شب گذشته آمریکا به چند منطقه در استان هرمزگان حمله کرد، به رادارها، به سامانه‌های پرتابی و همینطور هم به منابع آب در بخشی از استان هرمزگان، در قشم، در سیریک. و در پاسخ ایران به بحرین و به یک از پایگاه‌های آمریکا در اردن، اگر اشتباه نکنم، و همینطور در کویت حمله کرد. اما امروز دوباره دونالد ترامپ اعلام کرد که حملات بسیار سنگین‌تری به ایران خواهد کرد، حملاتی به زیرساخت‌های ایران، چرا که ایران به قول معروف در زمان موعود به مذاکره نپیوسته و مذاکره‌ای که میتونست براش خیلی خوب باشه رو خیلی زود پاسخ نده. چه اتفاقی قراره بیفته؟ آیا آمریکا و اسرائیل که در حال حمله به زیرساخت‌های نظامی استراتژیکی در ایران در این چند حمله اخیر بودن، به دنبال ایجاد شرایط مقدماتی برای ورود به یک جنگ تمام عیار هستن، یا اینکه نه، به قول معروف مشغول رگلاژ کردن و نشون دادن عضلات در آخرین لحظات مانده به یک مذاکره و یک توافق پایانی؟ و همینطور هم امشب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا آمریکا همونطور که ترامپ وعده داده یک حمله سنگین به ایران خواهد کرد، یا این هم یکی از بلوف‌های همیشگی ترامپه؟ اما در سمت دیگه، آیا استراتژی ایران تا این لحظه به ویژه پس از آتش بس صحیح بودیم؟ آیا رها کردن جنوب لبنان از یک سمت و رها کردن محاصره دریایی آمریکا که شاهراه فروش نفت ایران رو بسته و عملا فشار اقتصادی به ایران آورده، کار درستی بوده، یا باید ایران راهی تهاجمی تر و نظامی تر برای باز کردن محاصره و همینطور هم آزادسازی جنوب لبنان اتخاذ میکرده؟ و به ویژه الان این روزهایی که آمریکا درگیر جام جهانی از یک سمته و همینطور هم گفته میشه که بمب ساعتی انفجار قیمت نفت حدودا 20 یا 25 روز دیگه منفجر میشه، چرا که آمریکا، کشورهای غربی و کشورهای اصلی صنعتی جهان دیگر ذخایر نفتشون رو به پایانه و احتمالاً تا اواخر جوان، یعنی تا 8-9 تیر ماه، یک انفجار قیمتی رو خواهد داد. در این شرایط آیا دست ایران نباید بالاتر باشه و ایران نباید با اعتماد به نفس بیشتری به حملات آمریکا و اسرائیل پاسخ بده؟ برای گفتگو در این باره امشب با آقای دکتر فؤاد ایزدی هستیم. سوالاتتون بنویسید تا من در وقت محدودی که با ایشون داریم ازشون بپرسم و بعد از اون هم خودم برنامه رو ادامه میدم. با من همراه باشین تا شب 102 از مقاومت مردم ایران، لبنان، عراق، یمن در مقابل حمله امپریالیستی آمریکا و اسرائیل و با هم دیگه دوره کنیم. سلام علی دکتر ایزدی، شبتون بخیر و یک دنیا ممنون که با اینکه میدونم چه خسته هستین در این ساعت شب و تقریبا از ساعت 7 و 8 صبح شما مشغول کار و تدریس و بعد هم مصاحبه هستید، ممنون که یک بار دیگه روی من زمین ننداختید و دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان، در خدمتتون هست.
آیا دکتر، به من اولین سال، حمله دیشب ترامپ رو شما چطور ارزیابی میکنید و همینطور هم پاسخی که ایران بهش داد؟ آیا ما در حال نزدیک شدن به یک وضعیت غیر قابل پیش بینی و باز رفتن به یک جنگ تمام عیار یا all out war هستیم، یا اینکه نه، اینها چیزهای طبیعی پس از هر آتش بس و قبل از رسیدن به توافق نهایی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تو این برنامه شما جاهای دیگه نکته‌ای هست که بارها تکرار شده و اون نکته این هست که طراحی که آمریکایی‌ها برای ایران دارن 4 ساله است، نه 1 ساله، نه 2 ساله. به این سبک به ایران حمله میکنن و حالا چند هفته‌ای، چند ماهه حمله میکنن. بعد نیاز به یک فضای تنفسی دارن به دلایل اقتصادی، به دلایل نظامی، به دلایل سیاسی. و بعد اگر اون قدم هایی که باید جلو می بردن خودشون رو جلو برده باشن، اگر اون اهدافی رو که داشتن به اون رسیده باشن، خب رسیدن. اگر نه، دوباره همین تکرار میشه. اون نکته ای که در ایران هم حداقل چند هفته پیش، چند ماه پیش زیاد تکرار میشد که یک چرخه ای رو ایجاد میکنن، چرخه حمله، آتش بس، مذاکره و بعد حمله، که هر بار این چرخه تکرار میشه، سایت هایی در ایران زده میشه، افرادی در ایران شهید میشن، ممکن امتیازهایی گرفته بشه تو اون بخش مذاکره، منتها این چرخه ادامه پیدا میکنه تا به اون اهداف دراز مدت هم برسن. به اهداف کوتاه مدت رسیدن، رهبر ایران رو شهید کردن، سران نظامی، سران سیاسی، بیش از 3500 غیر نظامی، زیر ساختا، اینا اتفاق افتاده، به این اهداف کوتاه مدت رسیدن، هزینه خیلی بالایی هم ندادن برای رسیدن به این اهداف کوتاه مدت، هزینه قابل تحمل بوده. و الان قبل از برنامه شما این وزیر جنگ آمریکا هگزت صحبت کرده بود که بله امشب ما دوباره حمله میکنیم. حالا شبیه شب گذشته است یا بیشتره یا کمتره، یا مثلا شروع یک حرکت نظامی گسترده تره، این رو میشه صحبت کرد. منتها اون چیزی که به نظرم الان با اطمینان میشه گفت، این طراحی 4 ساله هست، تکرار چرخه حمله آتش بس مذاکره حمله هست و فعلا تو این مسیر دارن میرن و ما هم شاید کارهایی رو که باید انجام بدیم که متوقف کنیم این چرخه رو، هنوز در اون سطحی که باید انجام بدیم انجام ندادیم. از این جهت ریل داره به اون سمتی میگیره که آمریکایی‌ها فعلا طراحی کرد.
از بدی من تکی از صحبت های امشب هکست رو با هم دیگه بذاریم، اینجا با هم دیگه ببینیم و بعد حالا صحبت شما رو بشنویم.
And so those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they have it happen tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point. President Trump is a deal maker, the best in the world.
خب حالا به نظر میاد که هم حرف هکسل هم حرف ترامپ به این معنی اینه که یالا بودو بیا پای میز مذاکره و به قول معروف بازارگرمی، برای اینکه یالا در واقع از یک سمت تفنگ رو روی شقیقه ایران گذاشتن و از سمت دیگه حالا دارن میگن که واقعا ما ممکنه که حمله سنگینی کنیم و غیره. از این نظر دارم میپرسم تا چه حد بعد اینو جدی گرفتش که آیا اینها واقعا اشتهای جنگ دارن. سوالی که از های دکتر اینه که حالا خود من گمان میکنم که آمریکا در شرایطی که بخواد برای جنگ تمام عیار وارد چه نیستش، از جمله این که امونیشن یا مهماتش در اون شرایط نیست که بتونه برای مثلا جنگ 30 روزه 40 روزه آماده باشه. اصلا کلن آمریکا ارتشش اثبات کرد و این رو حداقل بقیه کشورها دیدن و یادداشت کردن، یعنی روسیه، چین، کره شمالی یادداشت کردن که آمریکا ارتشش بسیار گران قیمت و دقیق، ولی مثلا برای جنگای یه هفته‌ای 10 روزه توان جنگ 40 روزه هم نداره، چه برسه جنگ 6 ماهه. برای همینه که سوال اینه که آقای نحوه حرف زدن هکست تا شاید بازارگرمی فشار برای مذاکره است و شاید بعد ایران جدی بگیره.
برای مذاکره که نیست، چون الان دارن مذاکره میکنن. حالا فشار برای امضای متنی هستش که مد نظرشون هست و شاید توافق هم یه ذره باید اصلاح بشه. مذاکره که داره میشه، توافق هم طرف ایرانی به نظرم الان هفته هاست که آمادگی داره، منتها اون متنی که طرف آمریکایی میخواد حالا 100% نشده، شاید 1% بالایی جلو رفته، 100% نشده. و این نکته درسته که اینها از نظر نظامی اون توانمندی هاشون محدودیت داره، منتها این به این معنی نیستش که مثلا یک دور دیگه حملات دیگه رو انجام نمیدن. ملاک حمله چی بود آیه علیزاده؟ این رو ما الان یه ساعت بیشتر داریم عرض میکنیم. ملاک حمله این نیست که شما پای میز مذاکره هستید یا نیستید یا توافقی رو قرار امضا بکنید یا نکنید. ملاک حمله هزینه حمله هستش، چون هدف سرنگونی حکومت ایرانه و هنوز دست از این هدف نکشیدن. هنوز هدف آمریکا سرنگونی دولت ایرانه، تصاحب نفت ایرانه، تغییر مرزهای ایرانه، این چیزایی که خودشون گفتن. بعد حس ترامپ این هستش که میتونه به این هدف برسه. اگر تو دور دوم حملات نشد، دور سوم، دور چهارم. پس ملاکی نیستش که الان، حتی اینجوری من عرض کنم خدمتتون، الان مثلا خدای نکرده کسی در ایران بترسه از این تهدیدهای امروز ترامپ و هگزیت، زنگ بزنه به آقای ویتکاف و بگه چی رو ما میخواید امضا کنیم، امضا میکنیم. اون امضا رو میگیرن، امشب حمله نکنن، یه هفته دیگه حمله میکنن، همون زیر ساخته رو که ما میترسیم بزنن و به خاطر اون فلان متن رو امضا بکنیم، متن رو امضا میکنیم، تنگه هرمز کاملا باز میشه، قیمت نفت میاد پایین، یه مقدار مشکلات سیاسی و اینهاشون حل میشه. بعد اون زیر ساختایی رو که ما متن رو امضا کردیم که هدف قرار نگیره، اونها رو بعد میان دور سوم میزنن. چرا؟ این نکته که بیش از یه سال داره تکرار میشه که ملاک حمله مذاکره و متن و اینجور چیزا نیست. ملاک حمله هزینه حمله هست. اگر هزینه قابل تحمل باشه حمله میکنن، وسط مذاکره حمله میکنن. این عرض ما بود در برنامه شما پنجشنبه شب، گند سالگردش داره میاد دیگه، 24 خرداد به نظرم بود یا این حدودا، اون جمعه صبحی که حمله کردن، پنجشنبه شبش ما برنامه شما بودیم، همین رو عرض کردیم اون موقع. عرض کرد ملاک این نکته مهمی است و هنوزم خیلی جاها درست دقت بهش نشده. ملاک حمله نظامی به ایران در دولت ترامپ، حداقل ملاک دولت حمله به ایران، هزینه ای هستش که برای طرف مقابل داره. ما الان باید چیکار بکنیم که این سایه جنگ از کشور پس کنم برداشته بشه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ باید طرف مقابل به این نتیجه برسه که هزینه بالاست.
حالا آقای دکتر، یکی از مخاطبان میپرسه که آقای بهنام محرمزاده میگه که آقای دکتر ایزدی، آیا هزینه‌ای که بعد با آمریکا تحمیل کردن این یک سال تغییر نکرده؟ بالاخره الان نسبت به سال گذشته این هزینه بیشتر نشده؟
حالا من این جمله عرض کنم، این
بفهمید
هم بهش میرسه. الان کشور با چیکار بکنه؟ الان یه دغدغه‌ای تو آمریکا هست و اون دغدغه این هستش که اگر ایران این سایت های نفتی و بالشگاه ها رو اینها رو به گونه ای بزنه که بازسازی چند سال طول بکشه، اینجوری بزنه، اینی که به گونه ای بزنه که بازسازی چند روز طول بکشه، چند هفته طول بکشه، یا مثلا چند 3-4 ماه طول بکشه، اون دغدغه خاصی برای ترامپ ایجاد نمی کنه. که ما قبلا عرض می کردیم این اصلا پروژه است. این شرکت های آمریکا انگلیسی که این سایت ها رو ساختن، میرن دولا پهنا پول از عربا میگیرن، اینا رو میسازن. ولی اگر به گونه ای این سایت ها هدف قرار بگیرن که چند ساله باشه، 2 ساله 3 ساله، مدتی که نیاز هست این سایت ها بازسازی بشن، اون وقت این یه مشکلی رو در قیمت نفت برای دراز مدت ایجاد میکنه. یعنی نفت غرب آسیا رو از بازار برای چند سال به صورت جدی حذف میکنه یا به صورت جدی کم میکنه. و این بله، این هزینه است که ما پیش از این هم عرض میکردیم خدمتون که تو دو حوزه طرف مقابل درد احساس میکنه. یکی تعداد کشته است که روایت غالب این استش که 13-14 تا بیشتر آمریکا کشته ندادن. حالا تو اون حوزه هم بشه کشته گرفت، خوبه، حالا ممکنه دسترسی نباشه به هر دلیل. و مورد دوم قیمت بنزینه و این هدف قرار دادن این سایت های نفتی، پالایشگاه نفتی به صورتی که 2-3 سال بازسازشون طول بکشه، این تو قیمت بنزین تأثیر میذاره. از اینجا من اینجوری عرض کنم خدمتون، به فرض اگر ترامپ الان فکر میکنه که یه حملات گسترده ای رو امشب انجام بده و بعد بهش بگن، خودش به این نتیجه برسه که پاسخ ایران پاسخی هستش که نفت این منطقه رو از بازار خارج میکنه برای 2-3 سال، این کار نخواهد کرد، به ایران حمله نخواهد کرد. اون چرا؟ چون اون هزینه مهمی هستش. الان شما دیدید امروز صبح که به ایران حمله کردن، بعضی از این مراکز آب شیرین کن رو هدف قرار دادن که تو اخبار بود، مثلا 20,000 نفر الان تو این شهرهای جنوبی ایران آب آشان میدنی ندارن، حدود 20,000 نفر. چرا؟ چون این سایت های آب شیرین کن در جنوب کشور هدف قرار گرفتن. وابستگی ما به این مرکز آب شیرین کن حدود 2-3% نیست، بیشتر نیست. یعنی منابع آبی ایران غنی هست و آب شیرین کن نقش خیلی جدی در تامین آب کشور نداره. وابستگی این کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به آب شیرین کن چقدر؟ 98%، 99%، و اونها وابستگیشون خیلی بیشتره. این پایگاه های آمریکایی اگر آب نداشته باشن، برق نداشته باشن، قطعا نمیتونن به حملاتشون به این سبکی که عرض کردیم نسبت به ایران ادامه بدن. یه برآوردی متاسفانه مقامات آمریکایی پیدا کردن که ایران به صورت متوازن پاسخ میده، یعنی میان جاهایی رو در ایران میزنن، بعد ایران چند تا پایگاه آمریکایی رو میزنه. حالا به حال توانمندی های رصد موشکی دارن، یه تعدادی از اون موشک ها ممکنه به هدفشون در نهایت نخورن که این هزینه جدی ایجاد نمیکنه. اینجا فردا میزنن، پس فردا میزنن، تو این 2 هفته گذشته یه روز در میون زدن. چهارشون پاسخ ایران خیلی پاسخ متوازنی هستش. چرا امید هستش که این امیدم بنده این هستش که این جوابی که به چرا میدم درست نباشه، ولی ممکنه عده‌ای در کشور بگن خب ما وسط مذاکرات هستیم و الان اگر بخوایم پاسخ جدی بدیم خب مذاکرات به هم میخوره. این همه مثلا ما 2 ماه رفتیم آمدیم، اسلام آباد رفتیم، دوحه رفتیم، و امید دارم این تحلیل غلطی باشه، ولی همیشه بودن افرادی که از این حرفا در کشور زدن. و این چی رو یادآوری میکنه؟ شما که الان چند ساله تو این بحثا برنامه دارید میسازید، داستان غزه،
بر غزه، بله دقیقاً
غزه، لبنان. شما خاطرتون باشه در رابطه با غزه چیکار میکردن؟ همین بلینکن و بایدن آره غیر نظامی کشته میشه، ما ناراحت هستیم، داریم مذاکره میکنیم، و چندین ماه همینطوری بازی مذاکره در آوردن. بلینکن هر هفته یه بار میومد تو منطقه، میرفت و پیامشون به جاهایی مثل لبنان این بود که ببینید شما کاری نکنید، آیه سید نصر نصرالله پاسخ جدی ندید، مثلا حمله جدی نکنید. چرا؟ چون اگر مذاکرات شکست بخوره شما مسئولید، ما الان دیگه داریم هفته دیگه. یعنی دقیقا همین ادبیات ترامپ رو داشتن استفاده میکردن. 2 سال هم بیشتر نگذشته، یعنی قاعدتا ما نباید این چیزا رو فراموش کنیم. بعضیا فکر میکنن مثلا ترامپ هی صحبت از این میکنه که ما نزدیک هستیم، نزدیک هستیم، روز چهارشنبه نتیجه میگیریم، مثلا دوشنبه نتیجه میگیریم. این دقیقا همون ادبیاتی هستش که بایدن استفاده میکرد و بلینکن استفاده میکرد که نزدیک هستیم، نزدیک هستیم. همینطوری جلو رفتن تا کما بیش به اهدافی که در غزه داشتن رسیدن، بعد حمله کردن به لبنان و نتیجه حمله چی شد؟ اون موشک هایی که قاعدتا وسط نصب‌کشی در غزه باید استفاده می شد در رژیم صهیونیستی و ضرباتی که در تلاوی و حیفا اینا باید حس می کردن حس نشد، یا به صورت خیلی محدودی حس شد. چرا؟ چون به خاطر مذاکره. مذاکره کلمه خوبی نیست زمانی که طرف شما آمریکایی اسرائیلی. بله تو هر جنگی در نهایت با مذاکره تمام میشه، تا زمانی که مذاکره واقعی باشه، یعنی طرف واقعا بخواد جنگ رو تمام بکنه. ما الان هیچ نشانه ای نداریم که آمریکا میخوان جنگ رو تمام بکنن. آمریکا میخوان فضای تنفسی پیدا کنن، ولی هیچ نشانه ای نداریم که اینها به این نتیجه رسیدن که نه، این جمهوری اسلامی هست، ما اشتباه کردیم، نباید حمله میکردیم. تحلیلشون هستش که جمهوری اسلامی میخواستیم در دور دوم حمله سنگین کنیم، نشد، حالا دور سوم میزنیم، دور چهارم میزنیم. تو اگر شما تشخیص ندید چه زمانی طرف مقابل آمادگی پایان جنگ رو داره، میشه اسلام آباد، پا میشید میرید، یه هواپیما پا میشن میرن اسلام آباد، بعد برمیگردن، بعد تنگه هرمز محاصره میشه، پا میشید میرید دوحه، برمیگردید، این حملات به این سبکی که میبینید آغاز میشه. این تحلیل طرف مقابل هستش که ایرانی ها 40 روز پیش رهبرشون رو شهید کردیم، هنوز آمادگی خوردن دارن، بعد میزنن. و اصولا زمانی که شما صحبت از مذاکره میکنید، یعنی مذاکره یعنی بدوستان، این زمانی که یک فردی صحبت از دیپلماسی میکنه، یک تقدسی برای مذاکره ایجاد میکنه، در عمل حرفی که آمریکا میشنوه این هستش که من مقام ایرانی آمادگی دادن امتیاز به تو رو دارم. خب این ترامپ باید احمق باشه که امتیازی که طرف ایرانی میخواد بهش بده نگیره. او باید اگر هم به فکر این هستش که اعلام پیروزی بکنه و رها بکنه این پروژه رو، اعلام پیروزی نکنه، بره ببینه ایرانی ها چی میدن، شاید چیزی به درد بخوره باشه.
من شما اینجا متوقف کنم. ببین بعضی که اصل ماجرا همینه، اینه که حالا الان دو تا نگاه در کشور هست، ما در واقع سه نگاه در کشور هست. یه نگاه که حالا دوستان غربگرا هستن که اصلا با جنگ و اینا مخالفن، دارن میگن بستن تنگه هرمز احمقانه است، آقای مهدی مهاجری، محمد مهاجری که قرار بود مشاور رسمی رسانه دولت، چه داره میگه. و یواش یواش صداهایی که توی این روزهای جنگ به کنج عزلت خزیده بودن دارن میاد بیرون و بلندتر میشه. یک جناح ما رو بخاطر جناح مقاومت شما هستیم و دوستان دیگه هستن که حرف مشخصه. یه جناح دیگه هم هستش که خیلی مهمه، چون مذاکره کنندگان از اون سمت هستن و میگن آقا مذاکره جای خودش، جنگ هم جای خودش. بعدم نگاه کنید که ما رفتیم لبنان رو زدیم، الان داریم مذاکره میکنیم. برای همین اینا مخالف هم دیگه نیست. اگه به من 50 ثانیه وقت بدیم، ما صحبت های مهدی محمدی که دقیقاً شبیه شوهای قالیباف هم همون واقع پیروز گفته بودن رو با هم بشنوی، به نظر میرسه که میگن این استراتژی جدید ایرانه. با هم دیگه بشنوی، خیلی کوتاه. خب حالا آیه محمدی خیلی عجیبه، چون بالاخره قبول میکنن که پس استراتژی ایران بعد از آتش بس خطا بوده. خب خدا خدا شو که یک به قول معروف اعتراف از یکی از مهمترین مشاوران مذاکره کننده اصلی ایران، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، اینجا بیرون میاد. ولی ادعا میکنن که بین مذاکره و به قول معروف جنگ های به قول تنش های اینجوری منافاتی نیستش. ما در حالی که توی لبنان، حالا امروز توی چند دیروز با بحرین و کویت و غیره هستش، مذاکره میکنیم. نظر شما چیه؟
بله، یه کاری که ما سعی میکنیم تو برنامه شما و جاهای دیگه انجام ندیم که درباره افراد صحبت نکنیم. بعضی از این آقایون هم دوستان ما هستن، رفاقت داریم از گذشته. و
آقای دکتر ایده ها تو سیاست، آقای دکتر من نزدیک 15 سال تو زندگی، عذر میخوام بگم 15 سال تو زندگی فلسفه خوندم، نه مفاهیم صحبت کنم. سیاست مفاهیم حاملانی دارن، خب و این مفاهیم آقای مرتز یه چیزو میگه، آقای ترامپ چیز دیگه میگه، آقای محمدی ایدهشون اینه، ایدهشون اینه که بین مذاکره و بین جنگ منافاتی نیستش. ما که نمیخوام غیبت کنیم که، یا مثلا خالد زنکی که نیستش، دارم میگم که پاسخ شما به این موضع رسمی مشاور ارشد مذاکره کننده اصلی ایران چیه؟ مثلا من این دعوای شخصی که نمیخوام بکنم، که من به آقای محمدی احترام قائلم، ولی ایشون داره یک ایده رو ازش دفاع میکنه و در سیاست شما بالاخره آشنا هستین، بعد با ایده افراد صحبت کرد، وگرنه ایده ها در خلا وجود نداره.
بله، پس میخوایم درباره ایده صحبت کنیم، نمیخوایم
ایده آقای محمدی.
آره، درباره ایشون نمیخوایم صحبت کنیم.
نه، به هیچ وجه.
این ایده که شما حالا در قالب صحبت آقای محمدی پخش کردید، ایده جالبیه، اون تا ایده طرف ایرانیه که یک تقدسی در مذاکره پیدا کرده. مذاکره و دیپلماسی اینا هیچ تقدسی نداره. ما به حال صحبت های رهبر شهید یادمونه که در دوره ای از اصطلاح دیپلماسی عرض کنم، حالا شما شاید اون اصطلاحش یادتون بیاد، التماسی، دیپلماسی التماسی که رهبری بهش اشاره کردن، که پخت و پز شورای عالی امنیت ملی اون دوره بود و خودشون هم رهبر بود، کسی که رهبر نبود. این زمانی که رهبر شهید رهبر هستن و بعد شورای عالی امنیت ملی هم وجود داره، پخت و پزی در شورای عالی امنیت ملی میشه که بعد این عنوان دیپلماسی التماسی ازش در میاد. چون بعضی وقت از ما میپرسن دیگه، میگن خب مگه رهبری نیستن؟ چرا، رهبری هستن، تا سیستم جمهوری اسلامی این گونه هست که تجربهش رو داشتیم. دیپلماسی هیچ ارزشی نیست دیپلماسی ابزار مذاکره، ابزار بعض وقتا باید استفاده بشه، بعض وقتا نباید استفاده بشه، بعض وقتا قهرمانانه است، بعض وقتا التماسیه. و زمانی که طرف مقابل شما آمریکاست، سوال خیلی سوال ساده ایه. شما مذاکره میکنی که منفعتی برای کشور حاصل بشه دیگه. او از ما الان چی میخواد؟ ما یه مشکل سیاسی اقتصادی داره، او میخواد تنگه هرمز رو باز کنه. یک. دو، یه توافقی میخواد که شبیه توافق اوباما نباشه. از این جهت میخواد اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج کنه. این چیزا رو میخواد. ما چی میخوایم از طرف مقابل؟ ما رفع تحریم میخوایم و عبور این سایه جنگ از کشور. عبور سایه جنگ که عرض کردیم هیچ ربطی به دیپلماسی و مذاکره نداره. چرا؟ چون دو بار وسط مذاکرات حمله کردن، بار سوم و چهارم هم حمله میکنن حتی اگر توافقی باشه. مگه این حمله دوم چه زمانی اتفاق افتاد؟ زمانی که توافق بود که آتش بس باشه. ما در جنگ 12 روزه شده، طرف مقابل درخواست آتش بس کرده، طرف ایران قبول کرده، در ذیل آتش بس زمانی که قرار بود آتش بس باشه دوباره به ما حمله کرد. پس معلومه اون توافقی که منجر به جنگ 12 روزه شد جلوی حمله اسفند ماه رو نگرفت. الان هم شما توافق کنید، امضا هم بکنید، حمله بعدی هیچ دولت ترامپ هیچ توجهی به اون امضا نخواهد کرد و اگر هزینه حمله به ایران قابل مدیریت باشه دوباره حمله خواهد کرد تا زمانی که به اون اهداف دراز مدتش برسه. خب ما چی از اون میخوایم؟ رفع تحریم. یا میخوایم سایه جنگ عرض کردیم اینجا رفتی به مذاکره نداره، رفع تحریم میخوایم. اینو ما بارها توی برنامه شما گفتیم، برنامه شما رو بیشتر ببینن بعضی از این دوستان. رفع تحریم اصولا دست ترامپ نیست برداشتنش. رفع تحریم برداشتنش دست ترامپ نیست، دست کنگره آمریکاست. این تحریم هایی که برای کشور مشکل ایجاد کرده، تحریم های نفتی، تحریم های بانکی، اینا مال کنگره آمریکاست. از سال 2015 هم ذیل اون قانون اینارا، ایران نیوکلیر اگریمنت ریویو اکت، قانون بازبینی توافق هست، توافق با ایران، این یعنی هر توافقی برات ترامپ بخواد با ایران داشته باشه باید چه کنه؟ این رو به رأی بذاره، در کنگره رأی داشته باشه. در کنگره رأی نداره. الان جنگ در کنگره رأی نداره، ولی رفع تحریم و توافقی که کوچکترین منفعتی برای ایران داشته باشه هم در کنگره رأی نداره. از کجا فهمیدیم؟ کنگره آمریکا جاییه که نفوذ ناتانیاهو خیلی بیشتر از ترامپه. ترامپ یه تعدادی از نماینده های جمهوری خواه رو مدیریت میکنه، الان هم داره از دستش در میره. توی کنگره‌ای که دست جمهوری خواه هست الان علیه جنگ دارن رأی میدن، رأی دادن. خب هیچ نفوذی هم روی دموکرات ها نداره. ناتانیاهو چی؟ هم در حزب جمهوری خواه نفوذ داره، هم در حزب دموکرات نفوذ داره. شما دیدید ترامپ که میره کنگره صحبت میکنه، جمهوری خواه کف میزنن، دموکرات ها هوش میکنن. زمانی که ناتانیاهو میره کنگره حرف میزنه، هم جمهوری خواه بلند میشن کف میزنن، دموکرات ها بلند میشن کف میزنن. تحریم های ایران زمانی که بحث میشه از 100 تا سناتور 98 تا رأی مثبت میدن، دوتا هم مریض شدن نیومدن، بودن اونا هم احتمالا رأی میدن. اینا چیزای خیلی ابتدایی هست که شما رفع تحریم میخواید. و الان میگن که بخوان 12 میلیارد از پول ایران رو بدن، بعد میگن خود آمریکا نمیتونه بده. حالا قطر شما بده، امارات شما بده، چرا نمیتونه آمریکا خودش بده؟ چون اگر بده این میشه توافق، این باید بره. اینی که آمریکا بخواد پولی به ایران بده، این رأی کنگره میخواد نیست، همچین رأیی تو کنگره نیست. برای همین کشورها باید بیان مثلا جمع کنن، صندوق جمع کنن که مثلا فلان پول رو به ایران بدن. از این جهت من تعجب میکنم واقعا که افرادی فکر میکنن مذاکره با آمریکا گشایش اقتصادی در کشور ایجاد میکنه، نمیدونم گشایش سیاسی ایجاد میکنه. آمریکایی الان گیر دارن، یه گیر قیمت بنزین دارن، این گیر رو میخوان حل کنن. هرچند یه چیزایی ممکن رو کاغذ بنویسن، ولی زمانی که گیرشون حل شد و برآوردشون باشه که حمله به ایران دوباره، حمله بعدی خیلی هزینش بالا نیست، دوباره حمله میکنن، متنشون هم پاره میکنن. همین ترامپ تجربه داره دیگه، این جمله کلیدی رهبر شهید در باره این موضوع چی بود؟ کجا فهمیدیم چیزا رو؟ تجربه. اینا رو ما چند بار تجربه کردیم، نباید چیزایی که تجربه شده دوباره تجربه بشه. بحث
تجربه شما یه ساده بحث تجربه خود شما، چون تو عقل عادی میگه که آقا بالاخره چه ضرری داره، حالا ما مذاکره میکنیم، جنگجو میجنگن، ما مذاکره میکنیم، ولی در عمل ما میدونیم که هر بار که مذاکره میاد عملا دست و پای نیروی نظامی بسته میشه. شما به عنوان کسی که 15 16 ساله که این تجربه مذاکرات رو دارید، چگونه وقتی مذاکرات شروع میشه یک به قول معروف یک سایه‌ای بر کشور میفته، انگار هوای کشور از بالا تا پایین متفاوت میشه و بر همه چی تأثیر میذاره. به نظر شما تو این 60 روزی که 61 روزی که مذاکره بوده چه تغییراتی اتفاق افتاده؟ چقدر مثلا محاسبات ذهنی سیاستگزار سیاستمداران و تصمیم گیران ایران عوض شده؟ چقدر بعد به قول معروف دست و پای فرماندهان نظامی رو بسته؟
این به یه مقدار باید حق بدید به افرادی که مملکت 90 میلیونی رو دارن اداره میکنن و مشکلاتی دارن، کمبودهایی دارن که دنبال یک راه حل هستن و طرف مقابلم توانمندی داره، تبلیغات داره، تهدید داره، تطمیع داره و بلده این کار رو، هم بلده. ترامپ هم آدم دیوانه نیست، کاملا تو این حوزه ها داره کاری رو که انجام باید بده به نفع خودش داره انجام میده و این ذهنیت ممکنه وقتی ایجاد بشه که حالا مثلا آقای ظریف و روحانی و اینا غرب زده بودن، بلد نبودن، نمیدونم حواسشون پرت بود، ما بهتریم، ما هوشمندتریم، ما مثلا سابقه بهتری داریم، یعنی به صورت ما هم باشیم همین حالت رو داریم. ما میگیم که اگر ما مثلا مذاکره میکردیم بهتر مذاکره میکردیم دیگه، فرانچسکو رو میدیدیم تشخیص میدادیم مثلا از اتاق بیرونش میکردیم. منتها حالا یه بار با سبک فرانچسکو وارد میشه، ممکنه دفعه دیگه از سبک دیگری استفاده کنه. از اینجا اصل داستان باید بهش توجه بشه. اگه کسی هم شک و شبهه داشت، همین صحبت های خامنه‌ای دات آی آر بزنن، افراد بزنن مذاکره، رهبری شهید، ادبیات گسترده‌ای تو این سالها تولید کردن. زمانی مذاکره معنا پیدا میکنه که شما شواهدی داشته باشید که طرف مقابل واقعا میخواد مسیرش رو عوض کنه. ما این یکی از مشکلات تحلیلی کشور این بود، میگفتم این ترامپ یه غلطی کرده، الان شما یه فرصتی بهش بدید، یه مسیر خروجی براش ایجاد بکنین. هم ترجمه میکردن اگزیت استراتژی رو که غربی ها میگفتن، اینا میگرفتن ترجمه میکردن، میگفتن مسیر خروجی بدید این بره دنبال کارش، اینجوری ترجمه میکردن. بعد این کار کردن، بعد دیدید تو این دو ماه گذشته چه بر کشور گذشت. فعلا ترامپ تغییر سیاست نداده، اون اهداف اصلیش رو نرسیده، داره کار میکنه، زحمت میکشه بیچاره که به اون اهداف اصلیش برسه. ما هم جنگ طلب نیستیم، ما میگیم که این چرخه باید متوقف بشه و اگر چرخه متوقف نشه، تعداد کشته‌ای که کشور میده بیشتره، زیر ساختی که هدف قرار میگیره بیشتره، چرخه باید متوقف بشه، نه اینکه شما برید متن رو امضا بکنید، مشکلات طرف مقابل رو حل بکنید، حالا مثلا 12 میلیارد بگیری یا نگیری. اونا هم دازه شک و شبه است دیگه. این هفته گذشته اینا من تو فضای مجازی تو این کانال اینا گذاشتم، هم هگزت هم روبیو اینا رفتن کنگره. دموکرات ها، این نکته که الان عرض کردم خدمت، دموکرات ها الان مدعی هم، دموکرات ها از روبیو میپرسن شما پول نمیدی که؟ بعد میگه نه بابا، چه پولی، چه کشکی، من خبرایی نیستش اینا. و همین دموکرات ها مدعی خواهند بود و همین دموکرات ها رأی نخواهند داد به رفع تحریم، با اون متنی که با ایران توافق میشه رو همین ها زمین، همین دموکرات ها زمین خواهند. از این جهت اینا نکاتی خیلی واقعا
صدیق، خبرهایی که الان اومده رو بخونم. خب یکیش اینه که حالا خبرات تصمیم، چون اول گفته بود که بررسی نشون میده تا این لحظه اخبار مربوط به صدای انفجار در جزیره کیچ و قیش صحت نداشته و صداهای شنیده شده مرتبط با درگیری در خلیج فارس. این خبرگزاری بعد نوشتش که بر اساس گزارش منابع محلی دقایقی پیش صدای انفجار در اطراف مینا و سریک شنیده شده، تا کنون صدای 4 انفجار در سریک شنیده شده. به نظر میرسه که کرانه‌های ساحلی جنوب ایران تحت آتش دشمن، پدافندهای ایران هم فعال شدند، حملات به سریک و مینا هم تایید شده. از سمت دیگه اخبار حالا هنوز تایید نشده میگه که ایران اربیل عراق رو هدف حمله قرار داده. بواسیم که چه اتفاقی میفته. آقای دکتر شما خیلی دیر وقت و خسته و الان همه مخاطبان ذهنشون دنبال حالا مسائل امشبه، ولی واقعیت اینه که به نظر میاد که حالا این حرفا ما داریم میزنیم، اما تصمیم بخشی از نظام گرفته شده. دولت به قول معروف شرایطو داره به صورت غیر جنگی میبنده. این فضا فضایی نیست که مثلا آماده باشه که به قول این سیگنال به آمریکا بده که ما آماده جنگیم. چون اگه قرار بود آماده جنگ باشیم، یک بعد راه های مقابله با محاصره دریایی الان شروع می شد، راه ریلی و غیره. دو، اقتصاد حالت جنگی می گرفتش و فضا فضای افزایش تاباوری بودش. و سه، به قول معروف ایران هم بعد از این شرط استفاده می کرد. همین الان که زده ایران رو، بعد ایران پاسخش به قول شما خیلی چندین برابر بود، در حالی که ایران پاسخهای خیلی خیلی متناسب میده. و همین پاسخهای متناسب در فضای رسانه‌ای جشن گرفته میشه، قلوف میشه، بهش ضریب میدن. و بیشتر به نظر میرسه که هدف این پاسخها جامعه ملت مبعوث شده هستن تا واقعیت میدان. و این خیلی تفاوت داره با اون رفتاری که ایران تون 39 روز کرد. سوالی که هستش، آیا ایران کاملا برای آمریکایی‌ها قابل پیشبینی شده الان؟
بله، شما یک کارشناس متوسط ایران هم باشید، یه جایی تو ساختمون وزارت خارجه آمریکا یا سازمان سیا، به هر حال آدم‌ها رو می‌شناسی، سیاست‌ها رو می‌شناسی، سبک تصمیم گیری و فکر رو می‌شناسی، این عشق به مذاکره در جریان اصلاح طلب و جریان اصولگرای غربگرا رو می‌شناسی، اینا رو می‌شینن مطالعه می‌کنن. اونا ما رو بیشتر از چیزی که ما اونا رو مطالعه میکنیم، اونا ما رو بیشتر مطالعه میکنن و بعد به نتایجی میرسن. بعد این کارشناس متوسط هی پیشبینیاش درست از آب در میاد، بعد رشد میکنه، معلوم میشه این بلده کارش رو، بلده. این مشکلی هست در کشور. ببینید این بعد نیازم نیست، یعنی مشکلی که ما داریم همین صحبتهای رهبر شهید رو اصرار داریم باور نکنیم. رهبری چی میگفتن در بیان میکنن؟ میگفتن میخواد ما رو ببله. میخواد ما رو ببله. خب اگر آمریکا میخواد ایران رو ببله، که همین سیاستش هم الان هنوز همین هست، او به شما توافقی نمیده ذیل یک پروسه مذاکراتی که شما فضای تنفسی ایجاد بکنه برای شما، که شما یک قدرتی پیدا کنی که نذاره شما رو ببله. اینو واقعا چیزای پیچیده ای نیست. از این جهت برای رفع مشکل خودش طراحی ذیل مذاکرات انجام میده، اون طراحی نتیجهش این نخواهد بود که شما منفعت قابل توجهی بهتون حاصل میشه. مثل داستان برجام دیگه، برجام هم یه منفعت کوتاه مدت ایجاد شد، بعد چند برابرش رو پس گرفتن. تحریم های سال اول دولت های روحانی نگاه کنید با سال آخر، تفاوت که الان ما داریم بحث جنگ رو داریم، اون ایام بحث جنگ نبود. ما باید برگردیم به همون سالاتی که 46 سال اول انقلاب داشتیم. 46 سال اول انقلاب به ایران حمله نمیشد. این سال آخر یه سال دیگه، الان یه سال به ایران حمله میشه، قبلش حمله نمیشد. چرا؟ چون برآورد طرف آمریکا این بود که این ایران حمله بهش هزینه بالاست. الان چرا یه سال به ما حمله میکنن؟ برآورد این هستش که هزینه قابل مدیریت و یه چیزای خوبی اونجا هستش به درد ما میخوره. اینا نکاتی هستش که اگر بهش توجه نشه اون وقت شما شرایط فعلی رو پیدا
میکنید. سوال بعد این که ما دیشب صحبت آیه نبویان نماینده مجلس با در گفتگو با آقای محسن مقصودی در برنامه خیابان انقلاب رو پوشش دادیم، و حرفا تقریبا حرفای باور نکردنیه. آیا شما هم مثل آقای نبویان به اون 14 در واقع ماده‌ای که بین ایران و آمریکا در حال مذاکره است واقف هستید؟ مثلا متن دیدید شما یا شایعه در موردش شنیدین؟ چون متن مقدار متن عجیبی بود، یعنی همه چیز موکول میشد به اینکه ایران تعهدات خودش رو انجام بده و به قول معروف بعد به همه واقع همه تعهدات آمریکا موکول میشد به بعد از اون توافق نهایی که مثلا ممکنه 60 روز بعد یا 260 روز بعد یا چند 60 روز بعد و غیره باشه. آیا شما وقت مطالعه امکان مطالعه و مواد داشتید و این حرفایی که اینو بیان میزنه واقعا صحیح و واقع؟ چون تقریبا غیر قابل باوره که ایران یک جنگ پیروز شده 39 روزه رو بعد بیاد چنین دست خودش رو در این توافق پایانی خالی کنه و در واقع در قالب کشوری که داره تسلیم میشه ظاهر شه.
متن قدیمی، متن جدید، ولی فضای اون متن به نظرم فضای خوبی نیست. این چیزایی که در برآوردهای مختلف میشه نتیجه گرفت این است که فضای خوبی نیست. متن طراحی شده برای حل مشکلات طرف مقابل. اینا عرض کردیم یه تو اینا تاباوریشون اینها محدودیت داره دیگه، یعنی الان توزیع اقتصادی تاباوری آمریکا دوچار چالشه. اگر تنگه هرمز باز نشه به صورت جدی‌تر، نصف نیمه باز شده، به صورت جدی‌تر باز نشه، اون مشکل اقتصادی جدی هست برای آمریکا. یه مشکل تاب‌آوری اقتصادی دارن، یه مشکل تاب‌آوری سیاسی دارن. یعنی هر متنی که یک فضای تنفسی نصف نیمه هم برای ایران ایجاد میکنه، ترامپ نمیتونه بفروشه در کنگره آمریکا، نمیتونه ارائه بده. و حتی اگر بخواد، اینکه بخوادم شک و شبهه وجود داره، ولی به فرض حتی اگر بخواد به متنی برسه که این رو بتونه ارائه بده در فضای سیاسی آمریکا، در فضای رسانه آمریکا، نمیتونه. متنی که به درد ایران میخوره رو نمیتونه. تاب‌آوری سیاسی نداره ترامپ، تاب‌آوری اقتصادی هم نداره. و بله، شما طرف 60 روز جنگیدید، مثلا 40 روز جنگیدید، 90 روز مقاومت کردید، 100 روز مقاومت کردید و دارید به جاهایی میرسید و این مسیر شما به سمتی بره که خیلی به نفع کشور نیست. الان ما باید چیکار کنیم؟ راههای، چون بعضی وقتا به ما میگن که راه حل عملیاتی بده. یک، تنگ هرمز 2 ماه حداقل دیگه بسته باید باشه، واقعا باید بسته باشه. 20 کشتی بره، 30 تا کشتی بره اصلا توجیهی نداره. 2، این حملات به ایران متوقف نشه، ایران باید رسما اعلام بکنه که برای هر بار که حمله به ایران انجام شد 1 ماه تمدید میشه. حالا شما هند هستی، چه میدونم شرق آسیا هستی، جای دیگه هستی، این برای شما فشار ایجاد میکنه. شما برو به ترامپ بگو آقای ترامپ لطفا به ایران حمله نکن، چون ما اینجا داریم بیچاره میشیم. این 2. 3، اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج بشه یا رقیق بشه. چرا؟ چون این نتیجهش حمله هسته‌ای به ایران میتونه باشه. الان ترامپ به صورت ضمنی ایران رو تهدید به حمله هسته‌ای کرده. اورانیوم رقیق بشه یا خارج بشه، رسمی تر ایران رو تهدید به حمله عرض کنم هسته‌ای میکنه. الان ما در داخل آمریکا آدمایی داریم که میگن این سایت‌های زیرزمینی ایران رو شما زدی خوب نشده، چون سلاح متعارف باشه بوده، باید سلاح تاکتیکی هسته‌ای باشه که کلاً نابود بشه. و این کارو خواهند کرد اگر خیالشون نسبت به این اورانیوم غنی شده راحت بشه. چرا خیالشون ناراحته؟ چون اگر بخوان بمب اتم استفاده کنن یا عرض کنم تهدید هسته‌ای کنن، این مجوز هستش برای ایران برای ساخت بمب اتم. همه جای دنیا میگن اونا تهدید هسته‌ای شدن، پس رفتن بمب ساختن. اون تا اگر این در دسترس نباشه، خارج شده باشه، رقیق شده باشه، او با خیال راحت میتونه هر کاری تو این حوزه بخواد انجام بده. به نظر من یکی از دلایلی که اگزیت و ترامپ و اینا دارن درباره حمله گسترده و اینا انجام میدن، تأثیرگذاریشون هستش روی بعضی از افرادی که حق رأی دارن روی این داستان‌ها. این شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینا بعضی هاشون ممکنه مثلا ذهنیتی داشته باشن که نه فلان تا فلان موضوع حل نشه ما نباید توافق کنیم. و اینها به هر حال شنود دارن، جاسوسی دارن، خیلی از این چیزها رو میدونن. عده‌ای هم هستند که میگن نه اگه ما مثلا امشب امضا نکنیم فلان اتفاق ممکنه بیفته. به نوعی دارن کمک میکنن به افرادی که علاقمند به امضای متن هستند که اونا بگن چی، بگید دیدی اگزت چی گفت، بس ما دوتر بریم بدویم امضا کنیم که اون اتفاق نیفته.
حالا در اصل چیزی که ما میبینیم این که قیمت نفت به رغم همه اتفاقا، اینکه دو تا شب پشت سر هم دیگه است که بین ایران و آمریکا تنشه و یک شنبه هم که بین ایران و اسرائیل تنش بود، قیمت نفت برنت الان رو 94 اصلا باور نکردنیه. چطور ترامپ موفق شد قیمت نفت رو کنترل کنه؟ والا خود این واقعا منظورم بهترین بارومیتر یا بهترین اندازه گیری برای تعادل واقعا این که تو این وضعیت چه کسی دست بالا رو داره. خود شما فکر میکنین که به رغم بسته بودن تنگی هرمز برای 101 روز قیمت نفت روی 94 تا بیشتر نمونه؟
خب به اینو متن نگاه کنید، اینجا نوشته August contract، الان چه ماهیه؟ جون. این قیمتی که اینجا میبینید برای فروش در آگسته،
قیمت آینده است، فیوچر اینا. بله
فیوچره، بله قیمت های آینده رو اصلا برنت یعنی همین کانترکتی هستش، یعنی ما جون دارید بعد جولان دارید بعد آگست میشه، مال دو ماه، بیشتر از دو ماه دیگه هستش. یعنی چی؟ یعنی شما اگر تو حوزه قیمت نفت داری کار میکنی، تو بورس نفت داری کار میکنی، برآورد چیه که تا ماه آگست چی میشه؟ برآورد این هستش که این جنگه به یه جایی میرسه دیگه، از اینجا نمیایید 150 دلار قیمت بذاری. و توانمندی که ترامپ داشته که فرد دیوانه نیست، اینو ما باید چیز عجیبی هر جایی میریم باید بگیم ترامپ دیوانه نیست، این تقصیر صدا و سیما خودمون هم هست، هی میگن نمیدونم فلان دیوانه است اینا، بعد بعضی از مقامات هم بعدن باور میکنه. خب ما مشکل کمبود نفت در بازار نداشتیم، ایران هم عرض کردیم ضرباتی که زده طولانی مدت مشکلی ایجاد نمیکنه، اگرم باشه کوتاه مدت اونایی که تا حالا زد. از این جهت ترامپ کاری که کرده این استش که این سی ان ان شمرد دیگه، تو این چند هفته گذشته 38 بار گفته که دو روز دیگه ما توافق میکنیم. چرا این حرفا رو زده؟ عرض کردیم تاب‌آوری اقتصادی مشکل داره، این میخواد قیمت های نفت رو نگه داره. اگر واقعا شما فکر کنی که ماه آگست این داستان ها دیگه تمام خواهد شد، برای چی باید اصلا 94 دلار هم بخری؟ باید اون موقع باید 60 دلار باشه، اینم زیادی هستن. سوال شما چیه که چرا کمه؟ از من این هستش که یه ذره هم زیاده. حالا بعضی هستن شاید معتقدن آگست هم مشکل هم نمیشه. از این جهت مدیریت کرده بحثای داخلیش رو، بحثای سیاسی داخلیش رو مدیریت کرده. ببین شما الان این جملات رو دقت بکنید، سنتکام زمانی که امروز صبح بیانیه داد که ما به ایران حمله کردیم، گفتش سلف دفنس بوده، دفاع بوده. چرا؟ چون اینا نمیخوان قانون اختیارات جنگ رو فعال بکنن. ذیل اختیار قانون اختیارات جنگ، اگر حمله ای انجام بشه که در دفاع هست، سلف دفنس هست، اون روز شمار 60 روزه شروع نمیشه. متوجه هستید؟ بعضی از این عبارت هایی که استفاده میشه برای تمکین به قانون اختیارات جنگه. یا تو این یه هفته، 10 روز، 2 هفته گذشته که چند روز یک بار حمله کردن، خیلی اصرار دارن بگن که آتش بس هنوز هست. چرا؟ چون اگر بگن آتش بس نیست، اون وقت اون 60 روزشون ساعتش دوباره شروع میشه، روز شما شروع میشه. اینا رو به حال اینا در دقت باید بشه. و این خوب نیست، اینی که 94 دلار خوب نیست. یعنی ما بعد هر بار که فلان مقام ایرانی میره دوحه، میره اسلام آباد، ترامپ چی میگه؟ میگه که این نکته ای که من به شما میگم که ایرانی ها دوزن مذاکره میکنن، خیلی هم نیاز به مذاکره دارن، ببین خودشون هم آمدن. یعنی تئاتری ترامپ طراحی میکنه، ما هم میریم چیکار میکنیم؟ بازیگر تئاتر میشیم. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدیم که مذاکره یک امر مقدسی هست. چرا؟ چون حواسمون نیست به بعضی چیزها ظاهرا.
بسیار خوب، این نکته بحث نفت بود و اینکه به قول شما اگه تا دو ماه، این شما که قبلا میگفتین که 1000 تا آمریکایی توی تابوت برگردن، میگه آقا حداقل آبشیرین کارخونه های نفت و گاز رو طوری بزنی که تا دو ماه تا دو سال درست نشن این میتونه یک تغییر واقعی باشه. دو، تنگی هرمز باید بسته باشه، نه باید باز و بسته باشه. خب باید بسته باشه، یعنی باید شما یک تصمیم نهایی بگیری و تنگی هرمز بسته باشه. بعدم بگی بر اساس هر حمله ما یه ماه به بسته بودنش اضافه میکنه. یک چیزی که از قبل بدونن که هر حمله شون هزینه خواهد داشت، تنگه، نه اینکه به قول معروف شل کن صفر کن باشه. حرف شما واقعا این بوده میشه.
بله. و ببینید چه زمانی ترامپ رفت به سمت آتش بس؟ تا اونجا که بنده میفهمم اسرائیلی ها، نه آمریکایی ها، آمدن اصلیه رو یه جایش رو زدن. ایران پاسخش به سایت های گازی قطر بود که او دو سه سال طول میکشه. الان یه مورد ما زدیم که دو سه سال بازسازیش طول میکشه. اون موقع اینا رفتن سمت آتش بس. یعنی زمانی که یک درد جدیه، دردم نه که دلشون برای قطر سوخته ها، این تبعات قیمت دراز مدت نفت و گاز داره، اون ناراحتشون میکنه. خب الان این چیزی که شما زیر نویس میکنید، من خاطرم هست اسفند سال 93 عرض ما این بود، بعضی هم میگفتن اگر شما خود پاسخ جدی به آمریکا بیاد میاد اصلی ها رو میزنه. الان یه بار زد، دوباره امشب ظاهرا زده، این میاد تیکه تیکه کارشو انجام میده. ایران کشور بزرگیه، کشور قدرتمندیه، نمیشه با یک ضرب، یک حرکت ایران رو، حکومتشو عوض کرد، چه میدونم نفتشو گرفت، مرزهایشو تغییر داد. تیکه تیکه باید این کارو بکنن. ما چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم که همون حرفی که کمتر الان شنیده میشه، این چرخه رو ما متوقف میکنیم. چطور متوقف میکنیم؟ سیاست ما این استش که حمله سومی نشه. چطور به این سیاست میرسیم؟ این نکاتی که عرض کردیم، تنگه رو باز نمی کنید، نکات دیگه هم که عرض کردیم مشخص.
حالا من ایزدی رو میشه از این نمیخوام نگه دارم، واقعا خیلی خیلی دیر وقت. سوال پایانی خیلی سریع بگیرید دکتر. امروز از این توییت سنتکام میبینیم که داره میگه که از آغاز حمله صحبت میکنه، 5 و 15 که میشه فکر کنم
سلف دفنس استرایکس، به این دوباره همینو گفتم، در دفاع از خوده.
کل این حملات هم بر اساس یک چیزی که ایران تایید نکرد، این حمله به آپاچی که ایران، آقای عراشی گفت تصادفی بوده، آقای مرندی گفتش که اصلا ایران نزده. خب واقعا ایران مسئولیت اون حمله رو نپذیرفت، ولی آمریکا در واقع این کار رو انجام داد. چرا فکر میکنین که تو این شرایط آمریکا داره کلا این حملات رو دوباره آغاز میکنه؟ چه انگیزه ای داره؟ میخواد ایران رو پای میز مذاکره بیاره، یا میخواد به قول معروف معادله ای که ایران در اسرائیل به وجود آورد رو در جای دیگه از بین ببره؟ یا اینکه اونطوری که خیلی میگن دارن به قول معروف جاهای استراتژیک رو میزنن و خودشون آماده برای حملات بزرگتر بعدی میکنن، چون رادار میزنه، چون داره میاد به قول معروف سیلوهای موشکی میزنه، جاهایی میزنه که بعداً بتونه راحت تر وارد ایران شه.
حالا عرض کردیم ما ایران پای میز مذاکره هست، مثلا این میز مذاکره چسبندگی داره، اینجوری نمیتونن افراد، نمیتونن میز مذاکره رو رها کنن. هدف آمریکا تا اونجا که من میفهمم این هستش که تشویق بکنه افرادی رو که هنوز شک و شبهه دارن نسبت به متن آمریکایی، که زودی برید این رو امضا بکنید، والا فردا شب بیشتر میشه، پس فردا شب بیشتر میشه. هدفشون این هستش که بعد تنگه هرمز رو باز کنن، مشکلات تاب‌آوری اقتصادی و سیاسیشون رو مدیریت کنن، که بعد حملات بعدی رو به صورت جدی‌تر انجام بدن. این چیزی هستش.
آیا دکتر دیگه برید دیگه واقعا دیر وقته. فقط امروز اتفاق دیگه هم افتاد و اینکه تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران در شورای حکام بود. شورای حکام از تهران خواست که ذخایر اورانیوم خودش رو اعلام کنه. حالا آقای بازرگان میگه که یه نفر توی این مملکت پیدا شد بیاد بر اساس منطق محاسبه هزینه فایده و منافع ملی توضیح بده منفعت ماندن در امپیتی برای ایران چیه. آیا منطقا هیچ دولتی در دنیا عضویت داوطلبانه خود در نهاد بین المللی رو که ضررش برای امنیت ملیش از سودش بیشتره میپذیره؟ آقای جمهوری اسلامی چرا در امپیتی موندی؟ و همین حرف رو هم مسعود براتی میزنه، میگه ایران باید به خروج از امپیتی رو اعلام کنه. شورای حکام قطعنامه‌ای رو در مورد برنامه هسته ایران با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کرد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادن. شما قبول دارید که دیگه حالا ایران واقعا ماندنش در امپیتی هیچ گونه معنایی نداره و همین ماندن در امپیتی، در حالی که آژانس آژانسی که احتمال خیلی زیاد محل‌های بمباران رو دست آمریکایی‌ها داده و به عنوان جاسوس در ایران عمل کرده، حالا داره قطعنامه علیه ایران هم صادر می‌کنه. آیا از منظر شما آقای دکتر فادی زدی دلیلی هست که ایران در امپیتی باقی بمونه؟
ببینید، دلیل این که باقی مونده تا حالا این هستش که این ذهنیت در جاهای مهمی در کشور وجود داره که ما بریم ذیل یک مذاکره ای به یک توافقی برسیم و خروج از NPT این توافقه رو ممکنه در خطر قرار بده. برای همین خارج نشدن، چون نمیخوان طرف مقابل رو ناراحت کنن، به این دلیل خارج نشد. تا اونجا که بنده میفهم، اینی که باید موند در NPT یا نموند یه بحث دیگری داره که آیا شما در، چون متهم میشید به ساخت سلاح هسته‌ای و اگر همچین برنامه‌ای وجود نداره، ذیل NPT موندن مسئله‌ای رو ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون شما برنامه‌ای برای تغییر دکترین هسته‌ای کشورتون ندارید. مطابق شرایطی که ما داریم در دولت اصلاح طلب، در شورای عالی امنیت ملی که اکثریت حال هوا هستن، دلیل خروج از NPT میتونه این باشه که این حضرات خیالشون از NPT راحت بشه، انشالله خیالشون از این بحثای مذاکرات زود هنگام راحت بشه، مذاکراتی که ضررش فعلا بیشتر از منفعتش راحت بشه. این میتونه توجیه باشه، مشکل سیاسی ما میتونه توجیه باشه. ولی اصل داستان زمانی شما از یک معاهده خارج میشید که میخواید معاهده رو نقض کنید دیگه، قاعدتا اینجوری هست. اگه نمیخواید نقض کنید، از نظر فنی خروج معنا نداره، ولی از نظر سیاسی میتونه معنا داشته باشه.
بسیار ممنون. من بیش از مزاحم شما نمیشم، از شما خداحافظی میخوام. آیه ایزدی خیلی خیلی ممنون که موقع شب دیر وقت در کنار ما بودید. ان شاء الله در زمانهای دیگه مفصل تر صحبت میکنیم. من برنامه رو با سلامت. شب شما بخیر. من برنامه رو با بقیه مخاطبان ادامه میدم که خیلی اخبار دقیق لحظه‌ای رو بگم، چون به قول معروف کار خیلی خیلی پیچیده است. اینجا شبکه خبر نیستش که 15 تا آدمون پشت باشن و اینجا ما داریم یه نفره اینجا اداره میکنیم. ولی حالا اگر لا بلاش دوستان که کمک میکنن برای من اخبار بفرستن، من اخبار رو هم نشون میدم. اما حالا برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی افتاده، ببینیم که آیا واقعا در ایران انگیزه برای بازگشت به جنگ هست. ماجرا خیلی خیلی ساده است. امروز ترامپ یه دونه توییت دیگه هم زد که من امشب در تلویزیون TRT ترکیه، تلویزیون انگلیسی البته، داشتم توضیح میدادم، چون خیلی با آب و تاب ترامپ گفتش که ما به قول معروف 100 میلیون بشکه از تنگه هرمز در این مدت رد کردیم. حالا راست و دروغش با خودشه، ولی خیلی با افتخار میگه که من 100 میلیون رد کردم. و حرفی که واقعا باز زد چیه؟ اینکه آقا 100 میلیون از چگونه رد کرد و اینها رو واقعا باید دید. و یکی از مقامات خود آمریکا گفته که ما هیچ گونه اطلاعی از این قضیه نداریم. ولی به فرضم که 100 میلیون بشکه رد کرده باشه، میگه بیش از 200 کشتی رد شدن که اصلا چیزی نیستش. اونجا روز عادی 130 تا کشتی رد میشد، 200 تا کشتی در یک ماه چیزی نیست. ولی خود حذف نفت ایران که بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز فروخته میشد برای یک ماه، یعنی 30 یا 31 روز، حالا ماهای تابستان و غیره، میشه شاید تقریبا 60 مثلا 3-4 میلیون حداقل، یا 75 میلیون حداقل. یعنی عملا فقط نبودن نفت ایران در بازار رو تامین کرده. همه عوامل نشون میده که ایران اگر بخواهد، ما همه حرفمون اینه که ایران اگر بخواهد امکانات سخت افزاری هماوردی با آمریکا رو داره. همه حرفمون اینه که مشکل اینجا مشکل سخت افزاری نیست، مشکل نرم افزاری است. همه حرف اینه، این خیلی مهمه، شما از صبح تا شب تو این کانالای میلیتاریستی و کانالهای تحلیلی دنبال این بودی که آقا ایران موشکشو داره نه. به نظر میاد که همون جنگ 39 روزه نشون داد که ایران داره. جغرافیای ایران و هدیه ژئوپلیتیکی به اسم تنگی هرمز نشون داد که ایران قدرتشو داره. همه اینها بود، فقط کافی بود که بازی ترامپ چی بود؟ در آرامسازی مدام بازارهای نفت. در دادن وعده مدام به مارکت و بازار و وال استریت در آمریکا. در این همه شامورتی بازیایی که ترامپ در میاره در روز اینه که در نهایت نفته خیالش راحت باشه، بازار بدونه که آقا این یه جوری این انجام میده، یا میزنه بهشون بمب اتم میزنه تنگه رو باز میکنه، یا گولشون میزنه میارزشون پای میز مذاکره، یا اون تو جاسوس نفوذی داره، یا رهبر جدیدشون رو میکشه، یه راهی نمیدونه چه جوری، ولی بازار آمریکا به این مردک اعتماد داره و به نظر میاد که تا حدی هم اعتمادش درست بوده، چون بالاخره با همه شرایط خود من به عقلم جور نمیخوام اعتراف کنم برای شما، من اگر از من میپرسین روز 38 که ایران روز 101 در چنین جایی که الانه کی کاسته چه خونم دستش گرفته باشه که تنگه هرمز رو ترامپ روش فن بدل زده باشه، محاصره ایران رو محاصره کرده باشه، ایران نفت نفروخته باشه، که رئیس جمهور ایران بیاد حرفای عجیب غریب بزنه بگه مذاکره نکنیم چیکار نکنیم، من باورم نمیشد. من احساس میکردم که بولدوزر مقاومت، بولدوزر انقلاب، بولدوزر ایران مقتدر، بولدوزر ملیگرایی، حالا هرچی که میگید، و قدرت طلبی برای ایران راه افتاده و این بولدوزر را دیگر سر بازی ایستادن نیست. این همینجوری داره میره، مردم در خیابان، چم رهبری که اونجوری پیام میداد با اون قدرت و اقتدار، آقای سید مجتبی، موشک‌های ایران که داشت به این ورانور می‌خورد و تمام روایتی که ما داشتیم تو جدال می‌کردیم به رق به گفته این به قول معروف منابع غربی چی بود؟ این بود که تازه داره مهمات آمریکا و اسرائیل تا می‌کشه، تازه داره فشار کمبود نفت بهشون وارد میشه، تازه داره تورم میزنه بالا، و دقیقاً این بود که اه 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 فرمولی که شهید تنگسیری ها، سید مجید موسوی ها و امثال سلامی ها چیدن داره رشد کرده، از یک درخت، از یک جوانه نهال شده، داره درخت میشه، و درست در اون لحظه آقای متوقفش کردن، رشد این نهال رو متوقف کردن. برای همینه که تنگه هرمز نیمه باز شد، شل سفت. مهمات آمریکایی ها که میتونست در یک جنگ طولانی مدت پدرشون در بیاره الان علصویه شده. خب کشورهای عربی، امارات شاخ شد دوباره، کویت داره شاخ میشه و غیره. برای همینه که این مسیر دوباره در میانه متوقف شد، درست در لحظه ای که 10 روز ادامهش میتونست آمریکا رو به نقطه استیصال برسونه. چرا متوقف شد؟ به این علت که ترامپ یک تهدید کرد، گفت زیر ساختاتون رو میزنیم. اون لحظه دوراهی تاریخی بودش. دو راه داشت ایران. یک، راهی که مردم انتخاب کردن، و اینو من از دوستان غربیم شنیدم، عذر میخوام، گفتن روزی که مردم ایران که تصویری که ازشون توی رسانه‌های غرب نشون میدادن این بود که تو خیابون مرگ بر جمهوری اسلامی میگن و پلیس آتیش میزنن، تبدیل شدن به اون مردمی که دور تا دور زیر ساختا ایران زنجیره انسانی زده بودن و میگفتن که ترامپ باید ما رو هم بکشی، اصلا مهمترین کار رسانه‌ای تاریخ ایران انجام شد، مردم انجام دادن، نه صدا و سیمای قزمید، نه پرس تیوی چه میدونم به قول معروف ناتوان، نه العالم، نه الفلا، نه المردم، تلویزیون المردم، تلویزیون التوده، تلویزیون مردم این کار انجام داد، رفتن خودشون به عقل خودشون، با هوش انقلابی خودشون، با هوش مردمی خودشون، با هوش ملی خودشون، فهمیدن که آقا ما میریم دور فولاد مبارکه، اگرچه فولاد مبارکه دلار ما رو گرون کرده، اگرچه فولاد مبارکه خصولتی بوده اومده و تو پاچه ما کرده سالها، ارز رو گرفته صادر کرده برنگردونده، 6 ماه بعد برگردونده که قیمت بیشتر باشه، ولی ما میدونیم که این فولاد، ما که مثل اون سلطنت طلبا جلبک مغز نیستیم که فکر کنیم که اینا زیر ساخت جمهوری اسلامیه، ما میدونیم که منافعش تو جیب اولیگارشی میره، ولی زیر ساخت ماست، ما براش جون میدیم. فرق ما با اون جلبک مغزا اینه، خب ما اون مادره ایم که وسط باشم بچه رو وسط نصف میکرم میگه آقا نزن، من از منافع خودم عقب میرم، من از سهم خودم عقب میرم، بچه مو نکش. اینا زیر ساخت های ایرانه، فولاد مبارکه، زباهن و غیره، و مردم دورش زنجیره انسانی زدن. یه راه این بود، راه دیگه این بود که تلفونا برداشته بشه، آقای پزشکیان نگذارید اینا از بین بره، اینا سرمایه های ماست، هر جوری شده صاحبان اون زیر ساختا اون اولیگارشیه اومد و خطرناکه و غیره. و اون لحظه بود که دیگه تسلیم و حالا از میخوام آتش بس رو به ایران تحمیل کرد. ترامپ این رو زیر زبانش مزه کرده. چرا الان دوباره میاد همون جمله رو میگه که زیر ساختاتون رو میزنیم؟ چون دیدی که یه بار که گفته پخ ایرانی عقب رفتن، برای همین که داره میگه پخ، الان داره رفته سراغ زیر ساختا چون دیده جواب داده قبلا. اگر ایران وای میسا میگفت زیر ساخت میزنی، بیا هر چی خواستی بزن، خودمو بزن، خب بالا بزن، تو رهبرمو زدی، بچه‌مو زدی 168 تو میناب، خب نوزادمو زدی، خیابونامو زدی، من از چی میترسونی؟ تا وقتی که بخوام منو بترسونم من عقب برم، اصلا معلومه که مذاکره و غیرم بی‌معنیه، من عقب نمیرم. اون خطای بزرگ، حالا خوشحالم میگم امروز مهدی محمدی هم بهش اعتراف کرد، خطای بزرگ اعتراف مهدی محمدی بود که ما تو اون لحظه آتش بس جنگ رو ادامه ندادیم، او تو لحظه مذاکره جنگ رو ادامه ندادیم، ولی با این حال این خطای اوله. خب و اینه که میگم ترامپ به مزاقش مزه کرده. خب نکته اول. نکته دوم این که همونطور که در جنگ 12 روزه گفتیم، حالا اون موقع امکاناتشو نداشتیم، ولی ایران این جنگ 39 روزه رو واقعا اگر 49 روز کرده بود و 59 روز کرده بود، باور کنید آقای پزشکیان، جناب آقای قالیباف، جناب آقای عراقچی، ای جماعت مذاکره دوست، ای کسانی که دوست دارید که اسم خودتون در تاریخ به عنوان کسی بمونه که مسئله مذاکره رو حل کردن که ایشالله یه روزی طبقه متوسط به شما رأی بده، خب ای کسانی که گمان میکنید که کلید دست شماست، همه دنبال اون کلیدن، یادتونه روحانی نماد کلید چی بود؟ میگن آقا ایران وضعش از زمانی که سفارت آمریکا تو ایران گرفتن قفل شده، بعد رفت کلید پیدا کردن باز کرد و همه میخوان اون قهرمانی باشن که اون کلید رو به دست میارن. خب باور کنید شما اگه برای مذاکره دوستی هم جنگ رو 10 روز دیگه ادامه داده بودید، خب اون کلید ممکنه که باز میکرد. الان کلید همینجوری گیر کرده، هیچی باز نمیکنه. خب هیچی رو باز نمیکنه. دوباره هر شب این ناآرامی، این بی‌ثباتی، این وضعیت عدم یقین، عدم یقین برای من شهروندی که ناراحت کننده است. عدم یقین برای سودجویان اقتصادی بهشته. بریم ببینید که توی وال استریت تو همه این سالها کیا میلیاردر شدن، میلیارد دلاری ها نه ریالی، همشون توی این چیزایی خیلی حالتای ولاتایل، همه چیزایی خیلی به قول معروف بالا پایینای سری، اینا بهشت برای سری عدم یقین ها. ولی تو عدم یقین کسی سرمایه گذاری نمی کنه، کسی کار بلند مدت نمیتونه بکنه، کار توسعه‌ای نمیتونه انجام بده، کشور رو هواست. خب برای همینه که سوال اینه آقا چرا روز 39 در حالی دست بالا رو داشتید اینقدر زود جنگ رو تمام کردید؟ از چی ترسیدید؟ از اینکه حمله اتمی کنه؟ خب حمله اتمی میکرد مطمئن باشین خطرش کمتر از این بود که تو ببرتون توی دالان عدم یقین برای 5 سال 10 سال آینده بندازه. کاری که از سال 95-96 عملا با شما کرده. نکته بعدی، حالا الان هم وضع همینه. خب الان هم وضع اینه که اگر ایران بر نگرده به مسیری که بتونه عدم یقین رو تکثیر کنه، به سمت خودشون برگردونه، برای اونها عدم یقین به وجود بیاره، یعنی طوری که وقتی آمریکا ایران میزنه ندونه که ایران پاسخش چیه، ایران دیوونه میشه، قاطی میکنه، آبشیرین کنه، بحرین رو میزنه، آبشیرین کنه، چه میتونم کویت رو میزنه، خود آمریکایی‌ها رو میزنه، اصلا قاطی میکنه، کارهای عجیب میکنه که ترکیه رو میزنه، اونجا رو اصلا ندونه چه کار میکنه. راه ایران برگشتن به اینی که معادلات آمریکا رو به هم بزنه، خطای محاسباتی آمریکا رو به هم بزنه، اینها چیزای عجیبی نیستش و به نظر میرسه که در ایران چنین امکانی وجود نداره. این امکان عدم امکان هم به خاطر میدان نیست، به خاطر کیه؟ به خاطر نداشتن موشک نیست، به خاطر یک چیزه، به خاطر اینکه دو قدرت دست کسای دیگه است. اینو با هم ببینیم.
و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید مقام معظم رهبری خدمتشون که بودیم. خب در این بحث ها و گفتگوهایی که بود خودشون بارها میفرمودن که نه جنگ نه صلح رو باید مسئله شو حل کرد. اون موقع هم بحث این بود که خب مذاکره، گاهن هم صدا و سیما این پیام آقا رو نشون میده که مذاکره نمی کنیم. همون موقع ما خدمتشون بحث بود که خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم چیکار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید و حل کنید مسئله رو. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
آقای پزشکیان، شما اون رئیس جمهور ایران احترامتون واجبه، ولی بذارید من خیلی صریح به شما بگم، دفعه اولتون نیستش، دفعه چهارم پنجمتونه. سر ترور هنیه همین کار کردید، شخصا مانع پاسخ ایران شدید و بعد با اون کار باعث کشته شدن سید حسن نصرالله شدید. سر حمله اسرائیل به ایران توی آبان ماه همین کار که این سال 403 و باهاش رسما باعث کشتن سلامی و حاجی زاده و باقری شد. اینا رو ما چون قبلا گفتیم، من اینها رو مکتوب همه رو گفتم، مصور همه رو گفتم، تک تکشون رو گفتم، به خودم ارجاع میدم نه به جای دیگه. وقتی اگه اون موقع نزنید بعدم بعد این اتفاق بیفته. سر جنگ 12 روزه دوستان شما فشار آوردن، جنگ 12 روزه بلافاصله تموم شه به 13 هم نرسه و بعد باعث شدین که کار به روزهای بدتر برسه، به دی ماه و غیره برسه. سر اسنپ بک اون کارها رو کردین، رفتین آمریکا تو نیویورک دنبال مذاکره گشتی، دیدی که حتی سر قرارش آقای ویتکاف نیامد. خب در آبان ماه به رغم همه توصیه ها جراحی اقتصادی کردین که به کشتن 3000 مردم ایران اومد و اون دروازه جهنم به ایران رو باز کرد و جنگ رو به ایران آورد. و بعد سر جنگ هم روز هفتم اومدی که جنگ رو به هم بزنید با اون جمله عجیبتون. بعد هم در پایان با فشارها کارو به اینجا آوردید. الان هم دارید میگید که به آقای خامنه‌ای هم گفتید، ایشون هم گفته که ما مذاکره نکنیم قبول کچه های کنیم. آقای پزشکیان، آدم فردی که خودش نیست اینجا دروغ منتسب نمی کنه. علی خامنه‌ای یک میراث مشخص داره، هزاران بار گفته، من از دوستان میخوام که برای من پیدا کنم بفرستن، هزاران بار گفتش که این مذاکرات با اینها معقول نیستش، با اون دولت‌های قبلی مثل اوباما که جواب نداد، با اینها که هیچی. شما اولا دارید به یک جمله نادقیق رو، شما اصلش اینه رفتیم خدمت مقام معظم رهبری تحمیل کردیم، ما قبلا نمیتونیم کشور رو اداره کنیم با این وضع. خب ایشون گفتن آقا برید کاری که میخواید رو بکنید، دولت شما، ما نمیتونیم. ما یک بار قبلا با آقای روحانی گفتیم بالا چشه جبروی کشور آتیش زدن، سر خاتمی جوانا رو ریختن تو خیابون تو دانشگاه، کوی دانشگاه. خب ما دور به شما نمیرسه، برید و کارتون کنید. ولی ما با آقای خامنه‌ای به من رهبر همیشه گفت که این مذاکرات خطاست. اون گفت مثل منی با مثل یزیدی مذاکره نمیکنه. چی داری میگی آقای پزشکیان؟ اما من میخوام یه جمله رو با آقای پزشکیان بگم. امروز که الان دیگه داره از 20 خرداد میگذره، تو تهران وارد 21 خرداد شده، من در انگلستان هستم، از کسی هم ترس و به قول معروف نگرانی ندارم. هزینه‌اش اینه که ایران نباید بیام، خانواده‌ام رو ببینم، پدر مادرم رو تا آخر عمرشون نبینم احتمالاً و غیره. ولی آقای پزشکیان، من به شما قول میدم، شمایی که میگی از این حالت نجنگ و نسل در بیایم، ایران رو به جنگی 10 برابر خطرناکتر خواهید کشید. شما تا قبل از اینکه دورتون تموم شه 10,000 ایرانی رو خواهید کشت. تا همینجا 1100 نفر در جنگ 12 روزه، چند هزار نفر در لبنان دست شما به خون چالو دست، 3000 نفر در دیما، 3000 نفر در این جنگ، 6 و چه میدونم 1000 تا پارسال، 7 تا. خب این فقط در کیه؟ این فقط در خود ایران 7000 تا. من به شما قول میدم که این عدد از 10000 تا بالاتر خواهد رفتش. چرا؟ چون نه جنگ و نه صلح با مذاکره به وجود نمیاد، نه جنگ و نه صلح با جنگ بیشتر به وجود میاد. همه عقلا نزدیک یک واحد درسی در دانشگاه علوم سیاسی خونده باشن میدونن که ایران الان توازن قوا طوری نیست که بتونه به صلح با ثبات برسه. ایران همچنان که دیدیم که امشب بهش حمله کردن، پریشب اسرائیل اومد دوباره زدش، خب روش محاصره بقول معروف دریایی هستش. اگرچه نسبت به یک سال پیش موقع ایران دستش خیلی خیلی بالاتره، اما هنوز هم در شرایطی نیستش که با ثبات باشه. ایران تنها راهش این بود که بیشتر میجنگید، ایران تنها راهش این بود که قدرت خودش رو بیشتر تثبیت میکرد، تمام امکاناتش رو هم داشت. آمریکا در تاریخ 75 ساله ابرقدرت بودنش هرگز اینقدر آسیب پذیر نبود، هرگز اینقدر آسیب پذیر نبود. کافی بود که عده‌ای از داخل دست فرماندهان نظامی رو نبسته بودن. کافی بود که از داخل ادهی روی نیروی خودی خطا و فول نکرده بودن، براشون جفت پا نگرفته بودن، خب دستاشون رو از پشت به دستپن نزده بودن. و آقای پزشکیان، من به شما قول میدم، قول تمام عیار میدم که این سیاست های شما در تاریخ خواهد ماند و از شما به عنوان پزشکیانی یاد خواهند کرد که برای ایران خطر جدی به وجود آوردید و هزاران ایرانی رو به کام مرگ فرستادید. اسم شما اسمی بسیار بسیار بد خواهد اومد. اون استخاره‌ای که روز اول هم کردین داشتین وارد می‌شدین رو به یاد بیارید. خب برید، به من اعتماد نکنید، برید به دو تا استاد دانشگاه آمریکایی، من به شما تلفن میدم الان، ایمیل میدم، از پسرتون میخوام که بره با اینا تماس بگیرید، دو تا استاد دانشگاه معروف آمریکایی، برید ازشون بپرسید که آقا اگه ما به این مذاکره تن بدیم و نجنگیم دوباره 6 ماه بعد کجا خواهیم بود. من به شما اسم استاد دانشگاه MIT میدم، استاد دانشگاه چه میدونم شیکاگو یونیورسیتی میدم، چه میدونم برکلی میدم، اساتید دانشگاه آمریکایی، چین و روسیه رو فراموش کن، استاد آمریکایی به شما میدم، لیبرال، استاد لیبرال که ولی یه خورده چم پولیتیکال ساینس میخونه، خونده و یه خورده چم 4 تا تاریخ جنگ رو دنبال کرده. آقای پزشکیان برید با اینها به عنوان مشاور، مشاور آمریکایی، منم مسئولیتش گردن میگیرم، ما مشاور و رایزن آمریکایی میخوایم این زمان شاه، ازشون بپرسید که آقا ما تو این شرایط الان پای میز مذاکره بشینیم به نفع ماست یا به ضرر ماست. اونا به شما میگن که اگر نیروی نظامیتون در میدان فعال نباشه و اگه آمریکا یکی بزنه 10 تا بهش نزنن، شما توی مذاکرات نابود خواهید شد. اینا حرف 2 تا 4 تاست. باز شما از ما نپذیرید، باز برید به جای این کارها فشار بیارید، بگید که آقا ما چه میدونم با مخالفان این کارو میکنیم اون کارو میکنیم غیره. ولی به نظر میاد که آقای پزشکان شما تصمیمتو گرفتی و از اون پزشکانی که ما میشناختیم که لاتی را میرفت و لوتی بود و با معرفت بود و اینها، خیلی عوض شدی و یه شخص دیگه شما که ما دیگه اصلا تشخیصت نمیدیم شما رو.
آقای پزشکیان، ما منتظر انتقاممون از لحاظ بین‌المللی و نظامی هستیم. انتظار ما این از لحاظ بین‌المللی
آقای پزشکیان به احتمالاً همسر آقای بهمن اسفندیاری که تو برنامه جدالم بود و فریاد میزنه، خیلی میزنه این بار فریاد میزنه که آقا ما منتظر گرفتن انتقام بچه‌مون هستیم، میگه که جنگ به اون شکل نیست، انتقام اینه که ما ایران رو بسازیم، انتقام اینه که ما ایران رو بسازیم. خب جنگ شما فهم میکنه اون شکلی نیستش. آقای پزشکیان تو همینجا منویات خودشو میرزه بیرون، این ویدیو رو CIA هم میبینه، موساد هم میبینه، پنتاگون هم میبینه، این ویدیو رو جلوی ترامپ هم میذارن، میگن آقا ایران گفته که ما به جنگ دیگه نیستیم، اینا به جنگ نیستن، بزن پدرشون در بیار، تأسیساتشون هم بزن، اینا بزن نیستن، ما در داخل خود ایران نیروهایی داریم که هر روشون میشه به زن شهید، به کسی که آمریکا شوهرش رو پودر کرده، جنازه‌شو از آب نگرفته، به قول خودش تو این برنامه شوهرش خوراک کوسه‌های نه دریای عمان یا خلیج فارس، اقیانوس هند صدها کیلومتر دورتر از وطن شده. خب و ترامپ خندیده گفته که کشتنشون it was more fun، بیشتر حال میداد، مفرح‌تر بود. خب ما جواب اونی که ما انتقام اونی که ایران رو بسازیم. خب این پاسخ خیلی مشخصی داره تو شرایط فعلی، این یعنی دعوت از آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی به ایران. آقای پزشکیان شما با این کار از آمریکا و اسرائیل دعوت کردی به ایران حمله نظامی کنن. امشب ببین چند نفر تو بندر عباس کشته میشن، چند نفر تو قشق کشته میشن، چند نفر تو سیری کشته میشن. آقای پزشکیان شما هم تو اون خونها شریک هستید. خب اینا نه تهمت، نه دعوای شخصی، نه غیره، کنش در سیاست معنی داره. من علی علیزاده اگر بیام مثلا اینجا توی برنامه‌ام صادق زیبا کلامو نشون بدم خب و فردا دستگیرش کنم، خب من حتما مقصرم توش دیگه، درسته؟ در حالی که بعد من میگم آقا ما با دستگیری با برخورد قضایی و غیره موافق نیستیم، خب ما میخوام زیبا کلامو رسوا کنیم، رسوای دو عالم کنیم که چقدر از حتی حدود اخلاقی هم جامعه هم خالیه. ولی منظورم اینه که هر کسی موظفه که برای نتیجه کنش‌هاش در سیاست هم مسئولیت بپذیره. این نیست که من یه حرفو میزنم و غیره. تو ایران چون رسانه واقعی وجود نداره نمیان کنش های افراد رو به نتایجی که اتفاق افتاده وصل کنن، همینجور در امان خدا هستش. خب ولی در صورت چون نشون بده که آقا نتیجه این حرفای پزشکیان چیز، قاعدتا بعد مجلس اگه بود استیضاحش میکرد، اگرچه مجلسی در کار نیست در حال حاضر. خب بریم سراغ اخبار لحظه آخر. من اخبار آخرین لحظه رو بخونم برای شما. وال استریت جورنال به لحاظ پنتاگون گفته که این حملات نوعی اقدام از جنس دیپلماسی اجباری است که هدف آن وادار کردن جمهوری اسلامی به ارائه امتیازاتی در میز مذاکره است. خیر این حرفا که خبر فوری و غیرم با آب و تاب نقل میکنن، این حرف پرت و پلاست. به ایران تجاوز نظامی شده، به خاک ایران تجاوز نظامی شده. این پرت و پلا چیه که تو ایران به نقد از پنتاگون و غیره اینها میگن که هدفش اینه که مذاکره کنه؟ خیر، به ایران تجاوز نظامی شده و تجاوز نظامی داره عادی سازی میشه، داره ایران به جنوب لبنان تبدیل میشه، جنوبش. خب ایناش، خب این پرت و پلا چیه که میگین پخش میکنن این ور اون ور؟ خب هدف این کار، هدفش هر چی که هستش، به ایران تجاوز نظامی شده و قرار بود که به ایران تجاوز نظامی نشه. تو ده بندی که شوام روز آتش بس اعلام کرد، پایان جنگ در تمامی ساحات انجام شد، نه فقط تو لبنان. امروز دوباره 13 نفر کشته شده و صدا از کسی در نیامده. به خود ایران حمله شده و معلوم نیست که چند نفر توش کشته شدن. یعنی چی؟ یعنی جنگ ادامه داره و آمریکا به خودش اجازه ادامه تجاوز به ایران میده. پاسخ ایران چیست؟ پاسخ ایران باید مقاومت تمام عیار باشه. الان اگر آقای قالیباف آن قالیبافی بود که ما قبلا میشناختیم و سردار قالیباف بود، باید میومد الان دوباره اون کمپین جانفدا رو، از میخوام جانفدا بودش یا هر چیزی که برای ایران داشتن سربازگیری میکردن، جانفشان بود، جانفدا بود، اون رو باید فعال میکرد. بعد در تلویزیون میومدن و نطقهای آتشین میکردن از اینکه از مردم میخواستن که شام آذوقه تحمل کنن، ذخیره کنن و خودشون برای جنگ آماده کنن. که بعد آمادگی برای جنگ میومد. به ایران تجاوز شده، به خاکش تجاوز شده، به آسمانش تجاوز شده. دو شب پشت سر همدیگه بهش تجاوز شده. خب دو شب پشت سر همدیگه بهش تجاوز شده توسط کشتی‌های آمریکایی که در همین نزدیکی هستن. و ایران پاسخش باید خیلی خیلی مشخص باشه. پاسخ ایران باید فراتر از کاری که آمریکا کرده باشه. آمریکا به ایران امکانی رو داد که ایران الان اسکلیت کنه، تنش رو زیاد کنه. نه تنش رو زیاد کنه برای تفریح، برای هژمون شدن، برای اینکه حق خودش رو بگیره. ایران باید امشب به کشتی‌های آمریکایی که محاصره دریایی به ایران تحمیل کردن حمله می‌کرد. ایران باید امشب به جاهای حمله میکرد که آمریکا رو منصرف میکرد از ادامه، نه اینکه ایران همون حملاتی که 39 شب انجام داده رو به همون شکل حالا تازه کمتر دوباره ادامه بده که بگه آقا اگه اینها جنس منطق عین الاسده. منطق عین الاسد در دی 98 به کشتن سید علی خامنه‌ای در 10 اسفند 1404 انجامید. منطق عین الاسد در دی 98 به کشتن سلامی و باقری و حاجی زاده در خرداد 404 انجامید. اون منطق به جنگ‌های بیشتر خواهد انجامید. چه شد که ما از منطق باز کردن، گستردن و غیر قابل پیش بینی بودن هفته‌های اول جنگ باز برگشتیم به منطق عین الاسد؟ این یعنی چی؟ یک عقب نشینی تمام عیاره. و چه کسانی پشت خط هستن؟ چه کسانی پشت فرمان قرار گرفتن؟ چه شد که فرمان از سید مجید موسوی گرفته شد و به بقیه داده شد؟ چه شد که معادله‌ای که میدان جلودارش بود، تعیین کنندش بود، رانندش بود، میدان بالا علاوه رهبر، میدان به علاوه رهبر بود، تبدیل شد به این که مذاکره کننده ها حالا نظر میدان هم میپرسیم، دولت مکرم، اقتصاد، اتاق بازرگانی، چه میدونم مسئولان فلان، نخبگان رسانه‌ای، مزدورهای پول بگیر، ترول سازمانی و و و و و و فضا به اینجا رسید. خب این فضا فضای قابل قبول نیستش. این فضایی است که به نظر میاد که این فضایی است که ما درون جایی خواهیم رفت که آمریکا باش خیلی آشناست، ما رو در چرخه‌ای بندازه که مذاکره، جنگ، تحریم بیشتر، شورش داخلی، کمبودها، نارضایتی‌های داخلی. این چرخه‌ای است که درش آمریکا توانست در این سال‌ها از بخشی از جامعه ما یارگیری کنه، اونها رو به زامبی تبدیل کنه، ازشون مزدورهایی در بیاره که بیان توی دیما اونجوری بکشن و نابود کنن و آتش بزنن و تعدادشون بیشتر شه. ماهایی که توی فضای مردمی و واقعی هستیم، ماهایی که زحمت کشیدیم دونه دونه این اطرافیانمون رو، خانوادهمون رو، دوستانمون رو از زامبی بودن در بیاریم و چشمشون رو باز کنیم، میدونیم که چقدر کار سختی است. چه یارگیری، چه سربازگیری عظیمی آمریکا با اسرائیل از جامعه ایران کردن. چگونه این کار کردن؟ تو همین چرخه طولانی بی افق، چرخه بدون یقین، چرخه که توش هیچ گونه آینده ای نیست، چرخه که چشم همه مردم به اخبار صبح که مذاکره شد نشد، دلار بالا رفت دلار بالا نرفت، این مردمی رو تبدیل میکنه از مردمی که فرهنگ اصیل ایرانی دارن به مردمی که پای تلویزیون اسرائیلی اینترنشنال میشینه و بعد میخوان جگر همدیگه رو در بیارن، همدیگه رو بکشن تو خیابون، با همدیگه اون حرفا رو میزنن و کمترین حرفشون جملات کافتار و غیر است. خب در حالی که جنگ اون 39 روز مردم ایران کنار هم قرار داد، انسجام به وجود آورد، سلحشور کرد، خب و به قول معروف به یک ملت تبدیل کرد. به منم نگید تو انگلیس نشستی و به قول معروف از مرگ آدم ها لذت میبری، خیر، اتفاقا دیما تعداد کشته ها تا این لحظه از تعداد کشته های جنگ به قول معروف 39 روزه بیشتر بوده، دیما تعداد کشته هاش بیشتر بوده. خطر آن ناامسازی های هیبریدی برای ایران خیلی خیلی هنوز بیشتر از خطر جنگ کینتیک یا جنگ گرمه، چون جنگ گرم جاییست که ما دستمون بازه، ما بهش مسلطیم، ما ابزارش رو داریم، ابزار رو امروز به دست نیاوردیم، ابزار رو سالهاست داریم، روی این ابزار فکر کردیم. با همدیگه این ویدیو رو ببینیم از کسی که فردا سالگرد شهادتشه.
اینو اگر تایی شده تو این اسباب که این نورد نامتقاره که شیوه ایست که کشور این پاک میکنی که میداره با یک عبرات جنگ بزن، این با کجا میرسونه؟ اینو آیا میتونه پیروزش کنه؟ آیا میتونه جنگ رو طولانی کنه؟ بکنه که اون چیز بشه از دست بکشه از مهد نامیه؟
ما اتباقا میخوان بگیم جنگ رو باید به هموزه ای بکشونیم، نمیگیم که میتونه پیروزش کنه، یعنی بگیم صد درصد، ولی میگیم جنگ باید به حوزه ای کشیده بشه که ما بتونیم نبرد نامتقاره رو انجام بدیم. یعنی اگر که دشمن صرفاً میخواد از قدرت هواییش استفاده کنه، اینجا توانایی دشمنان منطقه آمریکا برای پاسخ به این قدرت هوایی محدوده. اما اگر جنگ از هوا به دریا و زمین کشیده بشه، امکان درگیری با نیروهای آمریکایی به خوبی میسره و امکان پیروزی هم واقعاً وجود داره. این شکل از جنگ رو که ما جنگ با آمریکا رو به حوزه توانایی خودمون منتقل کنیم و به حوزه نقاط ضعف آمریکا، این امکان این نوع نبرد رو فراهم میکنه و این نوع نبرد امکان پیروزی درش وجود داره، همچنان که در ویتنام مثلا
مثال.
اما محاسنی که ما براش میشمارم اینه که نبرد نامتقار کارایی و اثر بخشیه بسیاری از سیستم های تصمیاتی پیشرفته دشمن خونسا و این بیاثر میشه. یعنی اینا میخوان به این شکل بیان کنیم، بگیم که مثلا یه ناو بزرگی که تو خلیج فارس آمریکا میاره، این ناو بزرگ برای مقابله با یه ناوی هم هیکل خودش از شوروی ساخته شده، اما همین ناو وقتی در مقابل تعداد قایق تندرو قرار میگیره، این دیگه کارایی و اثر بخشی خودش رو نداره مقابل اینها. و به همین دلیل یکی از محاسن نبرد متقارن نامتقارن اینه که تا اندازه دشمن رو خلع سلاح میکنه.
این حرفای سردار شهید حسین سلامی در سال 1374-75، 30 سال پیش که برای چنین چیزهایی فکر کرده بودن، دکترین دفاعی ساخته بودن، روی این اون موشک‌ها و پهپادها ساخته شده، اینا روی فکر بوده، از روی مطالعه بقیه مقاومت‌های جهان بوده، ویتنام رو خونده بودن، آمریکا جنوبی رو خونده بودن، بقیه جایی که آمریکا به گل نشسته بود رو نگاه کرده بودن، از روی اون آموخته بودن، خب خودشون برای چنین جایی آماده کرده بودن. و با همه حرف اینه که اینها باید پشت فرمون باشن. من که نمیگم که من از لندن باید پشت فرمون باشم، من میگم که اینها باید پشت فرمون باشن. سید مجید موسوی باید حرف آخر رو بزنه، نه کسی که به قول معروف اولین هدفش گرانسازی بنزین و مسائل دیگه است و از جلسه با اتاق بازرگانی میاد بیرون. همه حرف اینه که بگذارید که سید مجید موسوی و سید مجتبی خامنه‌ای کشور را اداره کنند در این شرایط اضطراری. خب نه اینکه الان عذر میخوام آقای غالیباف رئیس مجلس، کدوم مجلس؟ مجلسی که بسته است، مجلسی که بسته است الان شما بگه اون آقای غالیباف به قول معروف اعتبارش به اون مجلس دیگه، مثل اینکه چم طرف کاپیتان تیم مثلا فوتباله. خب اون تیم فوتبال وقتی نباشه و از بین رفته، چون کاپیتانش که دیگه بی‌معنیه که. خب برای همینه که الان چه کسی باید تصمیم گیر بشه در شرایط جنگی؟ همین که تصمیم گیرها دیگه سید مجید موسوی ها نیستن، چون وضعیت مذاکراتیه. بعضی وقتا توش حالا درگیری نظامی هم میشه، وضعیت مذاکراتی نیستش، وضعیت جنگیه که گاهی وقتا توش مذاکرهمون پشت میشه به دستور و به خواست نیروهای نظامی. نیرو نظامی باید پشت فرمون باشه. حرف من حرف ساده است. قاسم سلیمانی باید پشت فرمون می بود وقتی جنگ در سوریه بودش. خب اگر لازم بود خودش هم بعضی وقتا یا مذاکره میکرد یا کسی هم برای مذاکره میفرستاد. میدان و بر دیپلماسی سواره. هر کسی غیر از این بگه همون حرف ظریفه. برگشتن به همون دوره 10-15 ساله است که از توش جز مرگ، گرانی و نابودی نیامد. خب همون چیزی که توش دلار ده ها برابر شد، همین تو همین جنگ 39 روزه از روز اول تا 39 هم قیمت دلار فقط پایین اومد، بالا نرفتش. خب بگذارید نظامیان در شرایط نظامی پشت میدان باشند، پشت فرمان کشور باشند، بگذارید اونها تصمیم بگیرد، اقتصاد هم دست اونها باشه، میادین تربار هم به فرمان اونها باشه، قیمت کالا هم به فرمان اونها باشه. بگذارید کشور نظامی اداره شه تا دشمن بفهمه که ایران آماده باش نظامی داره، آرایش جنگی داره، آماده است. در حالی که وقتی شما کشور رو عملا ازش جنگ زدایی میکنید، دفاع زدایی میکنید، خلع سلاح میکنید، به خواب میبرید، در رسانه های به ظاهر حامی مقاومتتون برای مردم لالایی میخونید و تقدیرشون میکنید تا اونها سلاح ها رو زمین بذارن، خور و پفهاشون بلند شه تا به گوش دشمن برسه، معلومه که دشمن میگه که یا باید باج‌های بیشتر و امتیازات بیشتر در مذاکرات به من بدی یا من دوباره بهت حمله میکنم وقتی که آماده نیستی. و تو هم تا بخوای جواب بدی از تهران تلفن زده میشه، آقا محکم نزنی ها، آقا مذاکرات داره انجام میشه ها. من احساس میکنم که نه، تو ممکنه بخوای این دفعه محکم بزنی. سید مجید موسوی بگه نه ما گوش نمیکنیم، ما محکم میزنیم، اب نداره، من تلفن رو برمیدارم از واشنگتن به تهران، وعده هامو سه برابر چرب میکنم، میگم 350 میلیارد دلار رو ولش کن، 700 میلیارد دلار تحریم‌های ثانویه اولیه ثالثیه و رابعیه هم برمی‌داریم. خب اصلا چه می‌دونم پایتخت ایران هم می‌کنیم واشنگتن، دیگه چی می‌خوای؟ خب هر چی تو بگی بیشتر هم می‌کنیم. باز دوباره تهران تطمیع میشه، گوشی رو برمی‌داره به فرماندار نظامی، آقا نزن، اینها عقب رفتن، سه برابر رو دارن امتیاز میدن. خب دوباره نمیزنه امتیازات، یه هفته بعدش، دو روز بعدش بود میشه، میره هوا و دستاوردهای نظامی هم که ناموجود بوده، معادله منطقه هم به نفع آمریکا تثبیت میشه. این کارها رو هزار بار کردن با ما، هزار بار کردن و نیروی نظامی نمیتونه. نیروی نظامی پاشو از یه خط جلوتر بذاره، بهش میگن دیکتاتور نظامی، کودتای نظامی، زورگویی و و و برای همینه که اونم قدرتش محدوده و نمیتونه. ولی ما دیدیم در عمل، تو همین تجربه خیلی اخیرمون دیدیم که اون 39 روز چجوری اداره شد، بعد که کار دست بقیه افتاد چجوری اداره شد. و تازه به قول خودشون، به قول آقای مهدی محمدی، ما چه روحانی و ظریف نیستیم، ما میگیم آقا شما نیستی آقای قالیباف، آقای محمدی، مذاکره این کار با آدم میکنه. یه قصه براتون بگم. جمهوری اسلامی سال 1983-4 گفت آقا این اولیگارشی ایران همشون رفسنجانیگران، همشون غربگران، اینا میخوان کشور رو برن خل سلاح کنن، تحویل آمریکا بدن. خب ولش کن، ما باید بچه های مؤمن انقلابی رو بیاریم تو بازار، بیاریم توی کار تجاری، بیاریم تو اقتصاد، اینا برن پول دارشن. آقای احمدی‌نژاد اومد در کنار کارهای خوبی که کرد، مسکن مرسا، کار عدالت خواهی کرد به مردم، چون سهام عدالت دادمش هم کرد، اون در کنارش سنگین ترین دوره خصوصی سازی تاریخ ایران شروع شد. اصل 44 اون موقع چی شد؟ راهنمودهای اجرایی توسط آیت الله خامنه ای اومد. خب و دادن دونه دونه اینا رو دادن چی؟ بچهای مومن انقلابی، بانک‌ها خصوصی و غیره. منطق سرمایه ده سال بعد جوان مؤمن انقلابی رو که بعد به دبی هم رفت و آمد ویزاش، ازش یک اولیگارش ساخت ده برابر بدتر از هاشمی رفسنجانی که خواهان آزادسازی قیمتها، خواهان آشتی با دنیا، خواهان مذاکره. ای بابا تو که جوان مؤمن انقلابی بودی نفس نمیتونستی بکشی اینقدر یقت بسته بود؟ خب یقه رو باز کن، هوا بیاد تو. حضرت آقا تسبیح دونه 350 کیلو دستش بود، خب مو تا اینجا، خب از ابرو تا بالا، ریش تا بالا، تو زندگی زده نشده بود. 10-5 سال در سایه منطق سرمایه جهانی رفت آمد به دبی، نشست و برخاست با طرف تجاری آمریکایی و عرب و قطری و غیره، تبدیل شد به کسی که اولیگارشی رفسنجانی پیشش لونگ مینداخت. خب یه آدم بیوطن، سرمایه بیوطنه، سرمایه جهانی سازی میخواد، سرمایه آشتی با آمریکا میخواد، سرمایه مذاکره میخواد. حرف من با دوستان اینه، مذاکره همین منطقو داره، مذاکره شما رو به تدریج میبره از درون تویی میکنه، همون اتفاق میفته. ما نمیگیم شما آدمای بدی هستی، ما میگیم این منطق متفاوته. همین الان سردار قالیباف رو از پشت میز مذاکره بردار، ببرش بکنش مسئول هوافضای ایران، بگو آقا رفیقت که باهاش خیلی هم دمخور بودی، عجب مونس بودی، حاجی زاده نیستش، الان آقای مجید موسوی میخواد بشه فرمانده جدی، که شما بشو فرمانده هوافضا، یه سال دیگه آقای قالیباف انقلابی میشه دوباره. خب شرایط مادی و فعالیت های انسان هاست که انسان ها رو می سازه، نه برعکس. خب نه برعکس، برای همینه که ما همه حرفمونه که آقا مذاکره خودش به ذهنیت آدم ها شکل میده، برای همین فرق نمی کنه ظریف رو بذاری اونجا، یکی دیگر رو بذاری اونجا. همه حرف ما اینه که نباید مذاکره رو بهش اولویت داد، نباید دست مذاکره کننده رو باز گذاشت. مذاکره کننده در بهترین حالت باید یه منشی، یه پادو، یه پیکچی، یه دستیار تصمیم گیران باشه. تصمیم گیران کیان؟ رهبر کشوره که فراتر از مسائل و منافع خرد و حقیر باید فکر کنه، و فرماندهان نظامی در شرایط جنگی. در شرایط جنگی اونها باید فکر کنن. حرف خیلی عجیبی هم من نمیزنم، حالا برید حالا هر چی خواستید باز تهمت بزنید و غیره.
محاسن نبرد متقارن اینه که هزینه های اقتصادی این نوع نبرد خود نیز نامتوانن است. و این امکان فرسایشی کردن جنگ و طولانی مدت نمودن آن را فراهم می نماید. این کار را به این دلیل
فرسایشی کردن جنگ، یعنی جنگ 39 روزه اگه می شد 49 روز، 59 روز، نه اینکه عذر میخوام انگار مثلا چه میدونم ادرار داشته باشی هر چه زودتر بخوای جنگو تموم کنی. فرسایشی کردن، اون روزی که سلامی ها، اون روزی که سلیمانی ها تو اون اتاق های دانشگاه امام حسین داشتن طراحی میکردن برای 30 سال 40 سال بعد، همه ی هدف فرسایشی کردن بود. هر کسی که سعی کرد جنگ زودتر تموم کنه به هر بهانه‌ای، بدونید که هم دست دشمنه، ناخواسته. تنها قدرت ایران در این بودش که فرسایشی کنه جنگ رو، طولانی کنه. ایران قدرت نامتقارنه. اون کسایی که توی این کانالای تلگرامی و یوتیوبی شما میگن موشک 850 متری ایران که خرمشهر 57ه، به شما نمیگن موشک 5 خرمشهر 850 فلان، مهم نیستش. ایران قدرتش نامتقارنه. برای همینه که وقتی قدرت نامتقارنه چجوری میتونی جبران کنی؟ با طولانی کردن جنگ. هنر ایران باید میبود که جنگ رو طولانی میکرد. چرا جنگ رو کوتاه کردی؟ این سوالو ازش بپرس. چرا جنگ رو 39 روزه تموم کردی؟ چرا 39 روزه تموم کردی تا ایران گرفتار شه، تا ایران به صلح نرسه؟ سوال ما اینه. تو اگر این جنگ رو طولانی میکردی خودت میرسیدی به لحظه ای که دیگر جنگ به ایران نمی اومد. چرا نگذاشتی سایه جنگ از سر ایران بره با زود پذیرفتن آتش بس، با به قول معروف نارس پذیرفتن آتش بس، با گرفتن و محدود کردن دست نیروی نظامی؟
حسن اینه که دشمنان ما یعنی ابرقدرت ها به دنبال کوتاه کردن هر چه ممکنه زمان هستن. این کوتاه کردن به چند دلیله؟ یکی به دلیل اینکه هزینه اقتصادی وارد عمل شدن آمریکا یا در مناطق دوردست واقعا خیلی بالاست. یکی هم تلفات اونها
یعنی اونهاشون قابل قبول نیست،
قابل قبول نیست، دنبال پیروزی تری میگردن. یکی هم تنش‌های سیاسی که داخل کشورهاشون ایجاد میکنه، یعنی به توسط این کار رئیس جمهورا عوض میشن و کلا ساختارهای سیاسی داخلی هم نسبت به توران شدن جنگ دچار تنش میشن.
فوق‌العاده است. دقیقاً داره ترامپ امروز پیش‌بینی می‌کنه دیگه. خب یعنی ما اینقدر جنگو طولانی می‌کنیم که ساختار داخلی کشور دچار تنش شه. حالا امیر 1992 می‌پرسه که آیا اقتصاد کشور کشش رو داره؟ حتماً داره. حتماً داره. خب اتفاقاً اقتصاد ایران به خاطر وسعت سرزمینی، به خاطر جنس اقتصادی که این سال‌ها به خاطر تحریم رو ایران اومده، خودکفایی که درش بوده، خودپسندگی که درش بوده، کاملا توان مقاومت اقتصادی رو داشت. چرا ولی اگه اتفاق می افتاد کاسبی عده‌ای بسته می شد. خب ممکنه که بازار سیاه را می افتاد کسی مثلا دوتا روغن مایه رو قاچاق می کرد یا چم گرونتر می فروخت، ولی در ابعاد وسیع، در ابعاد وسیع کسایی که دارن سودهای خیلی عظیم می برن، اولیگارشی سود اونا کمتر می شد. چرا؟ چون در شرایط جنگی اگه کسی میخواست اون بازی‌ها رو کنه که مثلا 10 میلیارد دلار نیاره، مطمئن باش که نیروی نظامی با تانک میرفت در خونش، با تانک میرفت در خونش دیگه، اعدام صحرایی میکردن. اون کسایی که دی ماه رو راه انداختن در شرایط جنگی اعدام صحرایی میکردن. برای همین که اون ساختار بخور بخور عظیم تموم میشد. اقتصاد کشور ایران که توش 120 میلیارد دلار از سال 97 تا حالا در شرایط نه جنگ و نه صلح دزدیده شده، 120 میلیارد دلار، خب در حالی که بودجه نظامی کشور بین 10 تا 15 میلیارد دلار بوده تو اون سالا 97 تا 404، 7 سال بودجه نظامی ایران 70 میلیارد بوده، 120 میلیارد دلار بر نگشته، خب گم شده، خورده شده و غیره. برای همین که نه، اقتصاد کشور حتما کشش رو داشت، اقتصاد اولیگارشی کشش رو نداشت، صاحب منافعان والدستی کشش رو نداشتن. و یا نه تو 39 روز شما دیدی که ایران کسی گشته نموندش تو ایران، تو جنگ 8 سال هم کسی گشته نموندش. خب مشکل اونجا نیستش. خب بریم سراغ اخبار. من اخباری که دارم نگاه میکنم خبر خاصی نمیبینم. تنها چیزی که میبینم این که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته که از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفقش و تجاری بسته اعلام میکرده و هر گونه تردد مورد حسابات قرار خواهد گرفت. خبرگزاری مهران گفته تاکنون ایالات متحده به 7 نقطه ساحلی حمله کرده. خبرنگار المیادین گفته که منطقه تنگه هرمز شاهد درگیری و تبادل آتش است. یک مقام آمریکایی میگوید تمام اهدافی که تا الان هدف حمله قرار گرفتن در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها میشن. حالا بقیه اخبار مقدار تایید نشده است. برای اینکه خبرنگار صدا سیما از شنیده شدن صدای چند انفجار در قشم خبر داد. یه ویدیو هم ببینیم از آقای هکست.
Or you just mentioned you're going to plan to hit them and strike them hard tonight. If the response is in hitting bridges, electrical infrastructure.
باز میخوام این صدای این ویدیو هکست برای باز دستگاه دیگه فرستاده شده، اینجا باز نمیشه. خب بیا من یکی دو تا دیگه از این چیزهای امشب بخونم برای نگاه کنم به هم ببینیم. خب و بعد دیگه باشه برنامه رو تموم کنیم، چون واقعا من الان خبر خاصی ندارم. یه نکته خیلی مهمی که هستش اینه که چگونه همین خبرهایی که امروز بود رو عامدانه کوچک کردن. کانال هنر جنگ، حالا شاید شما بشناسید، نوشته که یا به این شکل هنر جنگ نوشته بودش امروز که اصابت‌های محدودی در قشم سریک کوه مبارک و بندر عباس رخ داده. پاسخ دریایی موشکی و پهبادی ایران گستره خواهد بود. ایران عملیات تهاجمی که منجر به اسقاط آپاچی آمریکایی شده باشه انجام نداد، اما اقدام علیه محاصره آغاز شد. ارزیابی عملیاتی شب گذشته آمریکا حملاتی را از استان هرمزگان ایران انجام داده که هیچ زیرساخت مهم مرتبط با تنگه هرمز یا توان تهاجمی در ایران در دریا را مورد استفاده قرار نداده. حملات آمریکا از حیث تاکتیکی شکست خورده و آمریکا هیچ توزیع فنی برای سقوط هلیکوپتر خود در تنگه هرمز ندارد. متقابلا ایران تجهیزات و زیرساخت‌هایی را که آمریکا به تازگی وارد منطقه کرده و قصد داشت در آینده نزدیک به آنها حمله کند در دو کشور حاشیه خلیج فارس منهدم کرده. اصابت‌های ایران دقیق و مؤثر بود. حالا من نه، ولی رجا نیوز جالب نوشته که مالکشی جنایت آمریکا توسط کانال هنر جنگ. در حالی که به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان، حمله وحشیانه بامداد امروز ارتش تروریستی آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی در هرمزگان آب شرب 20,000 نفر از مردم مظلوم بخش بمانی را در گرمای طاقت فرسای 50 درجه قطع کرده، یک جریان رسانه‌ای خاص سعی در کوچک نمایی شرارت دشمن دارد، خطایی که پیش از این با نهیب رهبر شهید انقلاب مواجه شده بود. ساعاتی پس از تجاوز آمریکا، برخی رسانه‌های خاص اعلام کردند که هیچ زیرساخت مهم مرتبط با تنگه هرمز را مورد اصابت قرار آمریکا مورد اصابت قرار نداده و عملاً در حال ارسال این پارس و افکار عمومی بودند که اتفاق خاصی رخ نداده. این اتفاق پیشتر نیز توسط یکی دیگر از رسانه‌های اصولگرا تکرار شده بود و پس از حمله آمریکا به ایران با کوچک نمایی آن نوشتند حمله به زمین سوخته‌ای بود که تلفاتی نداشت. البته این رسانه نیز همچون سایر رسانه‌های این جریان بلافاصله بعد از کوچک نمایی جنایت دشمن با جملات اغراق‌آمیز سعی می‌کند پاسخ ایران که البته به میزان خودش به هنگام و موثر بوده را با الفاظ غیر واقعی توصیف کند تا احساسات مخاطب انقلابی را برای اهداف دیگری گروگان بگیرد. این روی کرده انفعالی و تقلیدگرایانه یادآور اتفاقات آبان 1403 آن زمان نیز پس از حمله رژیم صهیونیستی همین جریان با تیترهای سخیفی همچون ترقه‌بازی سعی در کوچک نمایی شرارت دشمن داشت. این رویکرد انحرافی همان زمان با هشدار دقیق رهبر شهید انقلاب مواجه شد که فرمودند شرارت دو شب پیش رژیم صهیونیستی نه باید بزرگ نمایی شود نه کوچک انگاری، باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد، باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را با آنها فهماند. این از من نکته مهمی بودش. خب از اینکه آقا چگونه دارن احساسات جامعه رو به جای اینکه با کنش واقعی انجام بدن دارن احساسات جامعه رو انجینیر میکنن، مهندسی میکنن. خب در حالی که میگم خود جامعه، خود نیروی نظامی، خود مردم در خیابان همه آمادن که به قول معروف مبارزه کنن، ولی دارن سعی میکنن که اینها رو کنترل کنن. بریم یه ویدیو دیگه ببینیم از آقای مجتبی یوسفی.
اگر ده شرط رعایت نشه که دیگه الان تقریبا مشخص شد که در برخی از مذاکرات یکی دو تا او شرطهای او رعایت نشد، بنا نبود در مورد هسته‌ای مذاکره بشه، شد. بنا نبود در مورد مدیریت تنگه هرمز مذاکره بشه، شد. بنا نبود اگر آتش بس توسط دشمن بدعهد امریکای صهیونیستی به یه نوعی آتش بس شکست خورد یا آتش بس رعایت نشد، ما همچنان بگیم که مثل قضیه برجام بگیم آقا تو حالا امریکا خارج شد، تعهداتش رو انجام نداد که برداشتن تحریما باشه، ما بگیم همچنان در برجام میمانیم. نه امریکا تعهداتش انجام داد، نه طرف اروپایی که برداشتن تحریما بود. در آتش بس هم همینه، بحث وحدت ساحات و آتش بس در محور مقاومت مثل لبنان جز 10 شرط تعیین شده مذاکره بود که رعایت نشد. خب امروز در مدیریت تنگه هرمز ما میخواییم اعمال حاکمیت کنیم. حواسمون باشه اگر مدیریت تنگه هرمز رو تقلیل بدیم در کسب درآمد، قطعا خطای راهبردی کردیم، قطعا امنیت پایدار خودمون رو که به واسطه دست برتر رزمندگان در میدان و مردم در خیابان و رهبر شهیدمون و همچنین رهبر رشیدمون به وجود اومده، این رو از دست میدیم. خطای راهبردی دوم اینه که بیایم مدیریت و محدودیت و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز رو معاوضه کنیم با برداشتن محاصره. یعنی چی؟ یعنی ما یک تحریم جدید برای امریکا ایجاد کردیم، اونم به اسم محاصره است. یعنی ما محاصره رو پذیرفتیم.
این نکته مهمی بودش. بیام یه ویدیو دیگه ببینیم. خب من خیلی خوشحالم که این روزها آدم‌ها دارن حرف میزنن. آخرین روزهاییست که میتونید حرف بزنید. الان حرف نزنید بعد یک عمر به قول معروف دیگه مثل قبل از عروسی انگلیسی وقتی دارن توی فیلم‌های آمریکایی دیدین دیگه که کشیش که داره آدم‌ها رو عقد هم دیگه میکنه، میگه آقا آیا کسی چه میدونم حرفی داره که بزنه علیه این عروسی؟ اگر نه باید برای همواره برای هم تا ابد باید خاموش باشه. اگه کسی مثلا میدونه که آقا مثلا این شوهر جای زن داره، این زنه جای شوهر داره، بچه داره، دارن دروغ میگن، شخص اسمشون مثلا متفاوته، این فیلمای هالیوودیه. خب این توافق هم همینه، اگه الان امضا شه دیگه حالا برای آمریکا نه، آمریکا هر لحظه میخواد از این توافق میاد بیرون چون قدرت برتره، هنوز قدرت مسلطه، ولی ایران نه، ایران تو این توافق به قول معروف گره خواهد خورد و گیر خواهد کرد. درسته، برای همین اگه الان کسی میخواد حرف بزنه الان باید حرف بزنه، یه ماه دیگه نه. و من خیلی خوشحالم که نیروهایی که من خیلیشون محافظه کار میدونستم، میگم آقای مسعود براتی رو من با آبادم میدونستم همیشه محافظه کاره، ولی الان میاد حرف میزنه میگه آقا ماندن در MPC فایده نداره. حالا اگرچه آقای جلیلی رو ما همچنان ندیدیم، آقای جلیلی به قول معروف جز غایبین بزرگ هستن، ولی احتمالا نگرانن که مثلا به قول معروف صحبت کردنشون هزینه سازی کنه دو قطبی هولش ایجاد شه غیره. من خوشحالم که بقیه دارن حرف میزنن و از همه شما هم دعوت میکنم که حرف بزنید، چون اگر الان حرف زده نشه میگم فردا ممکنه دیر شه. نفر بعدی آقای راخفره.
ما شاهد افزایش وحشتناک قیمت مسکن در کشور هستیم، مسکنی که بله معامله نداریم، مسکنی که ساخته شده، نه اینکه مسکنی که حالا از حالا به بعد میخوان با مصالح گرانتر بفروشن، ولی این مسکن قیمت 60 میلیونیش شده 170 میلیون. مسکن در منطقه یک تهران شده 1,700,000,000 تومان هر متر مربع. حالا خرید و فروش که نمیشه هیچی، ولی این مافیاهایی است که چگونه دامن میزنن و این احساس ناامنی نسبت به آینده رو ترویج میکنن.
یک جریانی در کشور میکوشد که شرایط رو خارج از اراده تصمیم گیرندگان داخلی بدانه، سالهاست شاهد هستیم. مسئله مال حالا نیست، بلکه یک تلاشی است و یک ایدئولوژی تسلیم رو اینا ترویج میکنن.
این خیلی نکته مهمیه، همه باید این رو بدونن که آقا الان بحث اقتصاد کاملا مربوط به چیه؟ کاملا مربوط به بحث مذاکره است. کسانی که میخوان ایران رو به قول معروف الان به جای اینکه من بگم آقا مذاکره کنیم یا نکنیم، الان آقای خامنه‌ای شهید شده، کسی جرئت نداره بگه ما این آمریکا مذاکره کنیم. سال 92 نیستش، سال 94 نیستش، سال 96 نیستش، 98 نیستش، چیکار کنیم؟ اقتصاد رو به جایی برسونیم که خود اون مسئولان مجبورشن بشینن پای میز مذاکره. اصل ماجرا اینه و آدمهایی که اطلاعات دقیق دارن با اینه بیان باز کنن، به مردم توضیح بدن با عدد و رقم، با مستندات، اینو برای جامعه باید باز کنن و مردم رو باید روشن کنن که چگونه میخواد این کار انجام بده.
ما یه تهدید کوچیک کردیم، گفتیم اگر حمله متوقف نشه سریعا واکنش نشون میدیم، فرگاه خاطرم بیانیه داد. منتها همین الان که من با شما صحبت میکنم، درسته که حمله به زاهیه رو متوقف کرده، ولی غیر از زاهیه هر جا رو که الان داره اراده میکنه میزنه، باز هنوز بازدارندگی ایجاد نشده. ما قاطعیت نشون نمیدیم، خیلی روشنه. ما دشمن 60 دهکده جنوب لبنان رو با خاک یکسان کرده. این با خاک یکسان کردن که دارم به شما میگم هیچ اغراقی درش نیست، با خاک یکسان شده، یعنی دیگه هیچ دیوار سالمی ندارید، چون ساختمون که بمونه خالی از سکن است، کار خودشو داره میکنه. بعد ما هنوز داریم بیانیه میدیم اگر چنین بشود چنان خواهیم کرد. خب بشینید تا چنان بکنید. خب چنان هم نمیکنید، تا الان هم نشون ندادید. عزیزان ما تا الان بارها پای لانچر رفتن برای اینکه پاسخ دشمن رو بدن، متوقفشون کردن. چرا
حرف علی عبدی خیلی مهمه.
یک بار به دشمن صلابتتون رو نشون بدید، قاطعیتتون رو نشون بدید، عدم ترستون رو نشون بدید، نشون بدید مذاکره براتون مهم نیست. دشمن بفهمه مذاکره براتون مهم نیست.
خود این ماجرا جالبه، اینکه آقا این تو برنامه سرعجایی داره انجام میشه که از صدا سیما اخراج شده، خب تو خیابون داره انجام میشه، خب و صداش دیگه جایی رسیده نمیشه. درسته، این نکته مهمیه، برای همین که خود این نماد توازنیه. درسته، تو جنگ 39 روزه مجبور بود تو ثریا انجام شه، جرأت نداشت کسی که ثریا رو ببنده. جنگ 39 روزه جرأت نداشت کسی این زبان ها رو ببنده و این دهان ها رو ببنده، اما الان خیلی خیلی راحت تره. برای همین که میگم اگر کسی به دنبال واقعا مبارزه است. الان وقت ناامید شدن نیست، الان وقت مبارزه است، وقت جنگه، وقت ایستادگیه، نه وقت به قول معروف دل سرد شدن. ولی الان وقتشه، فردا دیره، فردا ممکنه که دیگه واقعا کار از کار گذشته باشه. من اینی که از این مقاله آخر شب وارسی جورنال برای شما بخونم نمود همین جنگ امشب. یکی آمریکا موج تازه از حملات علیه ایران آغاز کرد. نیروی نظامی آمریکا در حال هدف قرار دادن سامانهای پدافند هوایی و رادارها در نزدیکی تنگه هرمز هستند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، نیروی نظامی آمریکا گفته که در حال حمله به سامانهای پدافند هوایی و ساعت‌های رادیویی در نزدیکی تنگه هرمز بودند. هیچ زیرساختی هدف قرار نگرفته. امشب گزارش‌هایی از وقوع انفجار در مناطق ایرانی اطراف تنگه هرمز از جمله بندرعباس، جزیره قشف و سیریک منتشر شده. پنتاگون این حملات رو بخش از دیپلماسی مبتنی بر اجبار توصیف کرد که هدفش وادار کردن ایران به دادن امتیاز در میز مذاکره است. پیتر هکست گفت اگر لازم باشد با بمب مذاکره کنیم، با بمب مذاکره خواهیم کرد و در این کار بسیار ماهریم. هیچ کس در جهان بهتر از ما نیست. فرماندهی سنتکام این حملات رو حملات دفاع از خود بیشتر در پاسخ به تجاوزات بی‌دلیل و مداوم ایران توصیف کرد. این حملات جدیدترین دور از تبادل ضربات بین تهران و واشنگتن در هفته‌های جاری. روز شنبه آمریکا سه موج حمله علیه سایت راداری، سامانه‌های پدافند هوایی و ایستگاه‌های کنترل زمینی ایران انجام داد. اقدامی که پس از آن صورت گرفت که یک پهپاد ایرانی روز قبل یک بالگر آپاچی آمریکایی را در تنگه هرمز سرنگون کرده بود. ترامپ به سمت گزینه نظامی برمی‌گردد. به نوشته وال استریت ژورنال، ترامپ پس از ماه‌ها ناکامی در دسترسی به یک راه حل دیپلماتیک پایدار با ایران، دوباره به سمت رویکرد جنگی متمایل شده. هرچند بارها گفته بود به توافق خیلی نزدیکه. ترامپ چهارشنبه گفت ما واقعا به توافق نزدیک شده بودیم، اما اونها مدام ما رو سر می‌دوندن و مثل آدم‌های ساده لوح با ما در رفتار می‌کنن. ما توافقی می‌خوایم که معنا داشته باشه و کار کنیم. یکی از اصلی‌ترین اختلافات برنامه هسته‌ای ایرانه. تهران علاقمنده به دسترسی به توافق هسته‌ای با واشنگتن نشون داده، اما آمریکا خواهان کنار گذاشتن کامل ذخایر اورانیوم غنی شده ایرانه و تاکنون نشانه از پذیرش قریب الوقوع این خواسته از سوی ایران دیده نشده. مقامات آمریکایی میگن ترامپ هنوز دیپلماسی رو کنار نذاشته، اما صبرش به شدت کاهش یافته. این جوابش خیلی واضحه، ایران باید چنان صبرش تموم شه که آمریکا بفهمه که صبرش برای کی تموم شده. خب یعنی الان ترامپ داره تهدید میکنه که من دیگه عصبانی ام، من دیگه، ایران باید نشون بده که آقا اگه کسی عصبانیه منم، خب من صبرم تموم شده. در چنین شرایطی که ما داریم حرف رو میزنیم و داریم ارز خود میداریم و زحمت ما میزنیم، فردا صبح روزنامه اولیگارشی ایران، روزنامه اصلی ایران، مهمترین ارگان ایران چاپ شده و این توافق با آمریکا پیروزی ایران است. سید حسین مرعشی، شاه بزرگ کرمان و مناطق اطراف، خب یکی از سرمایه‌داران ایران، خیامی بله و حاجی برخوردار بله و چهار تا دیگه از اون پولدارای زمان پهلوی رو تو جیبش میکنه، میشه سید حسین مرعشی. خب به علاوه اینکه به خانواده رفسنجانی، به خانواده کرباچی، به کارگزاران، به اتاق بازرگانی و 10 جای دیگه هم وصله، داره میگه که برای من پرت و پلا نگید. شما تو لندن و تو خیابونای تهران و چهار تا آدم پاپتی پرچم دست گرفتید خب و فکر میکنید که شما پخی هستید. من سلطان سید حسین مرعشی ام، منم که به شما گفتم قبلا که قدرتم ذاتی است، منم که تصمیم میگیرم آینده ایران چی باشه. صد تا سید علی خامنه ای خاکشن مهم نیست، من سید حسین مرعشی تصمیم میگیرم که آینده ایران چی باشه و من میگم توافق با آمریکا پیروزی ایرانه. اون بالا هم کسی که فرستادن بالا انتخاب شه رو میگه که عبور از نه جنگ نه صلح، برای همین که اونجا اون بالا هم الگو برداری از شوروی سابقه، کسی هم باش مخالفت کنه من میگم میخواد ایران رو شوروی کنه. خب و و و و و, و. اینجا رو بخونید، جنگ فقط در میدان جنگ اتفاق نمیفته، تو سیستم‌های پیچیده مثل ایران جنگ تو کی وقتا یه سرش اتاق بازرگانی، یه سرش روزنامه سازندگیه، جنگ توسط کسایی انجام میشه که قدرت اقتصادی دارن. بقیه اون مقاله وال استریت ژورنال بخونیم. طبق این گزارش وال استریت، ترامپ حتی پس از صدور دستور بمباران‌های اخیر از طریق قطر برای تهران پیام فرستاد که این حملات صرفاً پاسخی به حادثه پهپاد و نزدیک شدن به کشته شدن خدمه بالگرد آپاچی بوده و به معنای آغاز یک جنگ تمام عیار نیست. در این حال هشدار داده که فشار نظامی تا زمان پذیرش شروط آمریکا افزایش خواهد یافت. چرا داره ترامپ این کارو میکنه؟ ترامپ به ایران تلفن کرده، میگه نگران نباشا این جنگ نیستا، دو تا بهت سیلی زدم ایران، دو تا دونه سیلی بهت زدم که حساب کار دستت بیاد، که بچه خوبی باشی به تمرگی چیزایی که میخوام بهم بدی، جنگ نیستا. چرا اینو میگه؟ چون اتفاقا کسی که مثل سگ از جنگ تمام عیار میترسه ترامپه. ترامپه که امروز که من با شما حرف میزنم تورم کشورش به 4.3% بالاترین تورم از سال 2001 تا حالا رسیده. ترامپی که با شما حرف میزنم خودش میدونه که آخر این ماه، آخر ماه جوان نفت میره سال 50-60 رد میکنه. خب ترامپه که از جنگ تمام عیار میترسه، اما خیالش راحته که همفکرانش در تهران اونها نخواهند گذاشت جنگ تمام عیار شه، اونا دست فرمانده نظامی رو از پشت بستن. اگر ایران، آقای قالیباف ما اصلا میخوام آقا شما بیا رئیس جمهور شو، بیا اصلا هر چی خواستی بشو، خب رئیس هر چی خواستی بشو، رئیس من شو، خب شما، ولی شما میتونی، شما جنگ دیده ای، ما داریم با کسی حرف میزنیم که جنگ دیده ای، شما سید حسن مرشی نیستی. آقای قالیباف بیا به ترامپ نشون بده که توان برگشتن به جنگ تمام عیار داری. آقای قالیباف، جناب آقای دکتر قالیباف، سردار قالیباف، شهردار قالیباف، هرچی قالیباف، خب سرور ما، تاج ما، سر ما، همه چی، خب بیا به جای مجید شاکریا، به جای چه میدونم این آدمایی که از حجره بازار تا حالا بیرون نیومدن، برو با 4 تا فرمانده نظامی با فکر اونها کشور رو بخوای اداره کنی. خب به ترامپ بگو که ما وارد آماده جنگ تمام عیاریم، آماده ایم که همه زیر ساختمون رو بزنیم، تو ما زیر ساخت از امارات تا تای عربستان برای تو باقی نذاریم. خب ما کاری میکنیم که اسرائیل یه قطره آب نذاشته باشن. برو اینا رو بگو، برو اینا رو نشون بده، نه فقط بگو. خب آقای قالیباف بیا اینها رو نشون بده و بعد مطمئن باش اونها عقب خواهند رفت. آماده جنگ تمام عیار شو آقای قالیباف، لباس نظامی تنت کن، سردار قالیباف شو، 10-14 ماده‌ای که نوشتی رو بردار جلوی دوربین پاره کن، همون کاری که سفیر پاکستان در سازمان ملل کرد بعد رفت اتمی شد. آقای قالیباف مجسمت رو خود من میسازم تو ایران، خب مجسمت رو میسازیم، بزرگت میکنیم، انتخابات ریاست، اصلا انتخابات رو تعطیل میکنیم، شما میکنیم ریاست جمهوری ابدی، ولی از ایران دفاع کن. مسیری که رفتی مسیر غلطیه، مشاورات دارن گولت میزنن. باور کن آقای قالیباف یه سال دیگه چنان بیابرود خواهند کرد همین اصلاح طلبا از پشت. آذری جهرومی ارتش سایبری داره، میتونه یه سال دیگه شما رو بیابرود کنه. گول نخور که توی این ماجرای وفاق ارتش سایبری و رسانه هاشون رو لینک هاشون با بی بی سی و غیره رو آوردن در خدمت شما، شما رو خوب کردن تو ذهن طبقه متوسط. حالا حتی شما خانواده من تو تهران میگن نه قالیباف آدم میانه رو و آرومیه، تندرو نیستش. خب گول اینا رو نخور، کارشون که با شما تموم شد شما رو به قول معروف میخورن، حسرتون هم توف میکنن. بیابرود خواهند کرد آقای قالیباف، بیابرود در تاریخ ایران شما رو لکه خواهند کرد برای بقیه. باور کن که با تناب پوسیده سید حسین مرشیا تو چاه نمیتونی بری شما، خب و این جواب نخواهد داد. بیا سردار قالیباف شو، بیا و با ترامپ با رایی که بلدی، با رایی که رای رفقای کشته شدت بوده، راه سلیمانی بوده که اونقدر بهش علاقه داشتی، با همون راه بیا جنگ تمام عیار رو جلوی ترامپ بذار و ببین ترامپ چقدر توانشو داره، چقدر توانش داره. برو محاصره دریایی ایران رو آزاد کن، برو جنوب لبنان رو آزاد کن، جنوب لبنان رو آزاد کن. انصار اللهی که الان مشکوک به ایران، با تردید به ایران مینگره و نمیخواد وارد جنگ ایران شه، چون فکر میکنه که من برای ایران برم کشورم نابود شه، ایران از بهترین متحدش که لبنان بود دفاع کرد، انصار الله بهت خواهد پیوست. باب المندب 24 ساعته بسته خواهد شد، بس قدرتت 5 برابر میشه، بعد قیمت نفت بالا 200 میره، بعد تو میتونی سلطان منطقه باشی، رئیس جمهور منطقه. باور کن آقای قالیباف انفجار قدرت خواهد بود. اگر آیت الله خمینی میگفت انقلاب ما انفجار نور بود، این لحظه تغییر در شما انفجار قدرت برای شما ایران جمهوری اسلامی در کل منطقه است. دلیل تجربه، 39 روز، 39 روز با شما چجوری حرف میزدن، الان چجوری در مورد حرف میزنن. زبان ترامپ رو ببین، زبانش عوض شده. پیام هایی که به شما از پشت میداره ببین، پیام هاش عوض شده. خب و اینا بلوف نیست، چون بالاخره میزان قدرت شما عوض شده. خلاصه بقیه من بخونم و دیگه تمامش کنم. مقام های آمریکایی و فلان میگن تا تنگی هرمز و تحریم‌ها. ترامپ مدعی شد که آمریکا تک ماهی گذشته به طور مخفیانه 200 کشتی عامل حدود 100 میلیون بشکه نفت رو هم بیرون آورده از اینجا و تلاش ایران برای بستن کامل این آبراه خونسا کرده. اما به گفته مقامات آمریکایی ترامپ انتظار نداشت آتش‌بس چند ماهه فرو بپاشد یا حملات موشکی به پهپادهای ایران از سر گرفته شود. همچنین افزایش تورم و قیمت بنزین فشار اقتصادی داخلی را افزایش داده. مسئله بعدی این که ترامپ خواهان توافقی سخت گیرانه‌تر از برجام 2015 است. بر اساس این گزارش او می‌خواهد ایران یک غنی‌سازی اورانیوم را برای دست کم یک دهه متوقف کند. ذخایر اورانیوم غنی شده خود را نابود، رقیق و از کشور خارج کند، محدودیت‌های فراتر از توافق دولت اوباما را بپذیرد. در مقابل ایران چی می‌خواهد؟ خواهان دریافت میلیاردها دلار تخفیف تحریمی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده پیش از ورود به مذاکرات جدی است. واشنگتن تمایلی به پرداخت امتداد اقتصادی در ابتدای مسیر ندارد و ترجیح میده ایران ابتدا گام‌هایی در عقب نشینی از برنامه هسته‌ای برداره. مایکل سینگ مقام سابق شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جورج بوش به والستریت جورنال گفت هم سازش و هم تشدید تنش هزینه‌های غیر قابل قبولی دارند. بنابراین راه پیش‌فرض این است که تصمیم گیری به تعویق بیفتد و همه امیدوار باشند فردا شرایط بهتر شود. این در کوتاه مدت منطقی است اما در بلند مدت جنگ ها را بی پایان می کند. مقاله می گوید درگیری بین اسرائیل و حزب الله هم شرایط را برای ترامپ پیچیده تر کرده. با وجود آتش بسی که آمریکا میانجیش بوده، حزب الله همچنان نیروهای اسرائیل را هدف قرار می دهد و در جنوب لبنان حضور نظامی دارد. اسرائیل نیز مواضع حزب الله در بیروت و اطرافش را هدف قرار داده. به نوشته وال استریت، اسرائیل هدف هفته گذشته قصد داشت عملیات گسترده در بیروت انجام بده، اما ترامپ توانست نتانیاهو رو متقاعد کنه که به جاش یک عملیات محدودتر اجرا کنه و و و و و خب اینم از این. خب من دیگه بحث رو اینجا تمام میکنم و فکر میکنم که برای امشب کافی است، اما امیدوارم که اصل موضوع فهمیده شده باشه. با سه تصویر از خیابان با شما خدافظی میکنم. همین امشب خیابان‌های ایران، تصاویری که دوستان برای من فرستادن. این تعداد آدم، این تعداد شب، این نیروی سیاسی، این همه اتفاق. ولی حساب کنید که با چنین نیروی ایران چه باید میکرد و چه کرده و آیا اینها با همدیگه متناسب بودن یا خیر. امیدوارم که پاسخ ایران امشب معادلات آمریکا رو به هم بزنه. تنها امید ما اینه که معادلات رو به هم بزنه و همچنین امیدوارم که آن آدمهای خیابان بتونن معادلات کسانی که مسحور اندیشه مذاکره شدن، سحر شدن، افسون شدن، جادو شدن و ناخواسته به قول معروف با لباس نظامی وارد این فرایند مذاکرات شدن و به صورت جواد ظریف ازش اومدن بیرون رو از سحر بیرون کنه، بیدار کنه، به صورتشون یک سطل آب یخ بریزه و اجازه بده که اونها هم ما مسائل رو از زاویه جنگ، از زاویه میدان ببینن، از زاویه دروغ‌های مذاکراتی. شب همه شما خوش. در کامنت‌ها بنویسید که در مورد این مواضع چه نظری دارید، چگونه می‌شود برگشت به اون روند جنگ 39 روزه، چگونه می‌شود معادله در داخل رو عوض کرد، چگونه می‌شود وحدت ساحات رو برقرار کرد، چگونه می‌شود محاصره آمریکا رو از بین برد، چگونه می‌شود مسیری که با اون سید علی خامنه‌ای آغاز شد رو تا پایانش، تا اون قله‌ای که سید علی میگفت، یعنی قله ثبات پایدار و همیشگی برای ایران، قله‌ای که درش اسرائیل و آمریکا و چهار تا کشور دیگه جرأت نکنن که هر وقت خواستن به ایران تجاوز سرزمینی کنن، وارد شن، خارج شن و غیره، تا لحظه تثبیت سرزمینی ایران اون مسیر ادامه داشت. بنویسید که چی کار باید کرد. شب بخیر و تا فردا شب، خدا نگهدار.